اول کار است، بسم الله الرحمن الرحیم. عشق سوزان است، بسم الله الرحمن الرحیم. نامه ای را هدهد آورده است، آغازش توی یا صاحب الزمان، از سلیمان است، بسم الله الرحمن الرحیم. دل اگر تاریک اگر خاموش، بسم الله النور. دل اگر تاریک اگر خاموش، بسم الله نور، راز پنهان است، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم و عرض تبریک به مناسبت ایام حلول ماه شعبان المعظم و اعیاد موالیدی که گذشت و اعیاد موالیدی که پیش رو داریم خدمت فرد شما عزیزه گرانقدر. در اختتامیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی هستیم با موضوع حکمرانی ارزی و ثبات و رونق اقتصادی که به میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزه گرانقدر هستیم. تشکر میکنم از خوشالهانگاری کلام بحی برادر بزرگوار و عزیزم جناب آقای نژاد عبدالله که آیاتی از زیباترین هنر عالم یعنی قرآن کریم رو تلاوت فرمودن باشد که انشالله بتونیم همواره همه ما در مسیر عمل به قرآن ثابت قدم و استوار باشیم انشاءالله. گفت قرآن که کتاب آسمانی است، روشنگر راه زندگانی است. قرآن که نشان دهد راه راست، برنامه زندگانی ماست. خیر دو جهان برای انسان حاصل شود از عمل به قرآن. فرمود پیامبر ای مسلمان، هر کس که کند عمل به قرآن، قرآن همه جا مقابل اوست، گلزار بهشت منزل اوست. خیر مقدم و خوش آمد محضر یکان یکان، عالی جنابان، عالی مقامان، عزیزه گرانقدر، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که شرف حضور خدمتشون داریم و همچنین چهره های مؤثر و تأثیرگذار در اقتصاد مقاومتی که خب حقیر همین توفیق داشتم که در ابتدایی ترین دوره این همایش خدمتگزار این جمع و جلسه باشم. سید شهاب‌الدین حسین زاده این افتخار رو داره که تا پایان برنامه انشاءالله مجری این همایش باشد. اما همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رویدادی است که در یک بازه 4 تا 6 ماهه هر سال توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی در تعامل با دستگاه‌های مختلف برگزار میشه. اختتامیه همایش سالانه اقتصاد مقاومتی هر سال در ایام مقارن با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برگزار میشه و هدف این همایش هم بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در کشور است. این همایش هر سال یک موضوع محوری رو توی دستور کار خودش قرار میده و در جریان اون جمع خبرگان و مسئولین مرتبط به مباحثه حول مسائل اصلی مرتبط با موضوع می‌پردازن و دستگاه‌های مسئول در این جریان در این همایش درگیر میشن. سعی برگزار کنندگان این همایش همواره این بوده که با کمترین هزینه و تشریفات بیشترین محتوا و اثرگذاری رو انشالله برگزار بکنن. دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع حکمرانی ارزی، ثبات و رونق اقتصادی که در سال جاری برگزار شد از ابتدای آبان ماه تا انتهای بهمن 1402 که امروز روز آخر بهمن ماه هست برگزار شده و افتتاحیه هم در 2 آبان در دانشگاه علم و صنعت با حضور کمیته علمی برگزار کننده برگزار شد و محورهای همایش هم تشریح کرد. پس از اون 8 نشست تخصصی با همکاری نهادها و دستگاه‌های مختلف در 8 دستگاه مختلف و مرتبط با حضور بیش از 50 خبره و مسئول حوزه ارزی کشور برگزار میشه. 25 طرح سیاستی به مرحله نهایی داوری رسید و طی 4 جلسه ارائه شد و توسط 16 داور مورد ارزیابی قرار گرفت. از بین این طرح‌ها 2 طرح برگزیده داوران امروز انشاءالله ارائه میشه و از 10 طرح برتر که حد نصاب لازم رو کسب کردن نیز تقدیر به عمل خواهد بود. امروز با اختتامیه این همایش در خدمت شما هستیم و توضیحات جناب آقای دکتر نبی‌زاده دبیر علمی همایش در مورد فرایند برگزاری همایش رو می‌شنویم. در سایت همایش به آدرس conf10.met.ir میتونید همه اطلاعات و اخبار همایش و کلیپ ها و فیلم های اون رو دنبال بکنید. خب میخوام دعوت بکنم از محضر جناب آقای حسین نبیزاده، علی حسین نبیزاده عزیزم، دبیر علمی همایش، در جایگاه تشریف بیارن و برای کار تصویری فرمودن بسته تصویری رو هم میبینیم و انشاءالله دوباره در خدمتتون هستیم با ارائه گزارش علمی همایش به برکت صلوات و مصطفی خوبی ها و خاندان مکرمش.
من با توجه به همه جهات چهارسار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی، نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید چگونه است. تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه. چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد.
امسال ما با فرمایشات حضرت آقا و نامگذاری سال با موضوع مهار تورم مواجه شد. خب موضوعی که بسیار مهمه و بانک مرکزی هم عطف به فرمایشات حضرت آقا سیاست تثبیت رو به نوعی سرلوحه سیاست گذاری و برنامه عملیاتی خودش قرار داد. سیاست تثبیت قطعا به معنی فیکس کردن نرخ ارز، یک طرفه کردن بازار ارز یا این مسائلی که ما تا به حال شنیدیم و میشنویم نیست. اون چیزی که همین الان برای ما اهمیت داره و به یه نوعی داریم در سیاست های بانک مرکزی میبینیم اینه که تلاش شده به یه نوعی پیشبینی پذیری برای فعالین اقتصادی در حوزه نرخ ارز به یه نوعی پیاده بشه، یعنی فعالین بتونن حداقل نرخ ارز در چند ماه آینده یک پیشبینی حداقلی داشته باشن. که سال گذشته ما با این موضوع خیلی مواجه نبودیم.
ما گفتیم حکمرانی ارزی، ثبات و رونق اقتصادی، یعنی ما اون حکمرانی ارزی رو کشور لازم داره که اولا ثبات ایجاد بکنه، چرا که ارز خب یکی از محورهای اصلی ایجاد نوسان توی اقتصاد ما تو سالهای اخیر بوده. سمت ارزه اقتصاد ما از محل ارز همیشه تحت ریسک و نوسان قرار گرفته و این کل اقتصاد رو تحت تاثیر قرار داده. و دوما حکمرانی ارزی که علاوه بر ثبات رونق اقتصادی برای ما ایجاد میکنه، یعنی ما نباید نظام ارزی طوری باشه که باش میکنه همش باید دنبال این باشیم حتی تو همین شرایط تحریم و فشارهایی که وجود داره که وجوه مختلف اقتصاد رو جلوش رو بگیریم، جلو صادرات رو بگیریم، جلوی در واقع توسعه اقتصاد رو بگیریم. نه، حکمرانی ارزی ما باید پیشران رونق اقتصادی هم باشه.
تصویر معنیش اینه، این نرخ ارز رو تصویر معنیش اینه که مقدار تحت کنترل داشته باشیم بازار ارز. می‌بینیم مثلا بانک مرکزی از سال 97 به اینور هیچ وقت نخواسته نرخ ارز رو تثبیت کنه به این معنی که عدد رو نگه داره. می‌خواسته نرخ ارز تحت کنترل باشه و آشفته نشه و می‌خواسته مدیریت بکنه با توجه به محدودیت‌هایی که داره سعی می‌کنه این کارو بکنه.
ثبات به این معنی نیست که ما حتماً تأکید بکنیم نرخ ارز فیکس بشه روی نرخ ثابت، بلکه طوری برنامه‌ریزی بکنیم که شوک‌های و نوسانات پردامنه ایجاد نشه. چون تجربه نشون داده تغییرات نرخ ارز در اون شرایطی بی‌ثباتی ایجاد می‌کنه که دامنه نوسان زیاد باشه. بالاخره ما علاوه بر اهداف رفاهی و کنترل تورم در اقتصاد ایران، اهداف تولیدی هم داریم دیگه. یعنی تولید کننده ما هم باید بتونه رقابت پذیریش افزایش پیدا بکنه، امکان صادرات بیشتری داشته باشه و این ناظر به این هست که ما یک تغییراتی در نرخ ارز باید داشته باشیم که مجموع اهداف اقتصادی کلان بتونه تأمین بشه.
در خدمت جناب آقای نبیزاده عزیز هستیم، دبیر محترم علمی همایش. میشنویم بیاناتشون رو به شرط آنی که در ماه شعبان المعظم هست، ماه نبی خدا، بفرستید بر مصطفی خوبی ها و خاندانشان صلواتی بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت عزیزان، مدیران، معاونین، کارشناسان بانک مرکزی، شبکه بانکی، دستگاه‌های اجرایی و عزیزانی که از پژوهشکده‌های اقتصادی تشریف آوردن، قبول زحمت کردن و در این همایش شرکت کردن. جا داره در ابتدا تشکر کنیم از همکاران بانک مرکزی، به خصوص مدیران روابط عمومی و عزیزان روابط عمومی که هم در طول برگزاری همایش و همچنین در فرایند برگزاری اختتامی این همایش همکاری لازم و با دوستان اندیشکده اقتصادی داشتن تا این همایش به نحو احسن برگزار بشه. همونطور که عنوان شد، همایش سالانه اقتصاد مقاومتی توسط اندیشکده اقتصادی با همکاری دستگاه‌های اجرایی اهم از دولتی و غیر دولتی به طور سالانه برگزار میشه. اما کیفیت و نوع برگزاری این همایش کمی متمایز از سایر همایش‌هایی است که به طور غالب و کلاسیک در کشور برگزار میشه و نوع و نگاه دست‌اندرکاران و به خصوص مدیران اندیشکده اقتصاد مقاومتی به گونه است که هم مسئولین و مدیران مورد مدیران و دست‌اندرکارانی که در اون موضوع ارزی به نوعی در ارتباط هستن درگیر موضوع میشن در همایش، و هم کارشناسان، خبرگان و سیاست پژوهانی که به نوعی با این موضوعات آشنایی دارن. خب دهمین سال برگزاری همایش سالانه اقتصاد مقاومتی هستش و ما خوشحال هستیم که بعد از 10 سال برگزاری موضوعات مختلف اهم از بانکی، مسکن، از به حضورتون انرژی، بالاخره موضوع ارزی هم مد نظر قرار گرفت و با انتخاب یک راهبرد مناسب به حکمرانی ارزی پرداخته شد. روندم خب به گونه ایه که برعکس قالب همایش ها، در این همایش سعی شد تشویق بشن عزیزان، خبرگان، که در قالب طرح‌های سیاستی و نه در قالب مقالات علمی نظرات و نکات خودشون رو بیان بکنن و به دبیرخانه همایش ارسال بکنن. یعنی یکم قالب بسیط‌تری شد و موضوعات با فراغ بال بهتری میتوانست در اختیار دست‌اندرکاران همایش قرار بگیره. سعی اندیشکدن بر اینه که این موضوعات و این نکاتی که بالاخره در همایش در خلال این 6 ماه برگزار شد در قالب قواعد، سیاست‌ها، موضوعات اجرایی هم ترویج و هم تا حصول نتیجه پیگیری بشه. از اواسط تابستون به یه نوعی شورای سیاست‌گذاری همایش برگزار شد. راهبردها و موضوعات محوری که مد نظر بالاخره اندیشکده و اون شورای سیاست‌گذاری بود تعیین شد. افتتاحیه اون در 2 آبان ماه در دانشگاه علم و صنعت با سخنرانی و حضور اعضای کمیته علمی برگزار شد. اعضای کمیته علمی نظرات و نقاط نظر خودشون رو تبیین کردن و خواسته شد بر اساس این موضوعات خبرگان، سیاستگزاران و حتی سیاست پژوهانی که بالاخره با این موضوعات به یه نوعی مرتبط هستن طرح‌های سیاستی خودشون رو ارسال بکنن. در این بین 8 نشست تخصصی با حضور مسئولین مرتبط که جا داره تشکر کنیم از وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، خود نهاد ریاست جمهوری، مرکز مبادله ارز و طلای کشور و پژوهشکده های امور اقتصادی دانشگاه تهران که
محل و میزبان برگزاری این نشست‌های تخصصی بودند. نشست‌های بسیار خوبی برگزار شد، مباحث بسیار خوبی مطرح شد و جمع‌بندی مناسبی هم از این نشست‌ها با توجه به اینکه مسئولین این حوزه و مسئولین مرتبط با موضوعات ارضی و حکمرانی ارضی در این نشست‌ها حضور داشتند، بالاخره جمع‌بندی‌های مناسبی صورت گرفت و خروجی اون انشالله ارائه خواهد شد. حدود 40 طرح هم توسط سیاست‌پژوهان و خبرگان این حوزه، حوزه ارضی البته، ارسال شد که 25 مورد اون مرتبط با حکمرانی ارضی میتونیم بگیم تلقی شد و انتخاب شد و این 25 طرح در قالب 4 جلسه با کمک 16 داور مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت 10 طرح هم انتخاب شد به عنوان که حداقل نصاب لازم برای اینکه بگیم این طرح مورد تایید قرار گرفت شناخته شد و انشالله 2 طرح هم در همایش ارائه میشه. خروجی کامل تمام همایش و مباحث اون هم در اختیار دوستان قرار گرفته و در سایت اندیشکده اقتصاد مقاومتی هم قابل دریافت خواهد. خب موضوعات مختلفی هم در دستگاه تخصصی عرض کردم برگزار شد. این موضوعات طیف متنوعی در برداشت، از واردات شما در نظر بگیرید تا پیمان سپاری ارزی تا رمز ارزها تا مداخلات بانک مرکزی، یعنی میخوایم بگیم طیف گسترده ای از موضوعات هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حالا نقش به نوعی بانک مرکزی توی این موضوعات پررنگ نبود. علت این بود که بانک مرکزی تلاش داشت تا بیشتر شنونده این موضوعات باشه و بتونه بهره بگیره از نظرات و ایده های سایر دستگاه ها و همچنین سیاست پژوهان و نخبگان ارضی. یه نکته مهم دیگه این که این طرح‌هایی هم که همین الان انتخاب شدن به عنوان طرح‌های برتر معرفی میشن، حدود چند طرح همین الان در حال پیاده سازی، یک طرح به طور کامل اجرایی شده، 2 طرح در مرحله نهایی یعنی اجرایی سازی و به نوعی پیاده سازی در مقام اجرا هستش و این فاصله 4 تا 6 ماه نشون میده که منتظر نمونده سیاستگزار و یا دوستان اندیشکده و مسئولین برگزاری همایش تا به اختتامیه برسه و این اختتامیه بخواد محل اجرای این موضوع باشه. لذا به طور موازی کارها پیش رفته و اگر موضوعات و عزیزان ملاحظه داشته باشن خواهند دانست که برخی از این موضوعات همین الان در مقام اجرا قرار گرفته. یک نکته دیگه این که خود دوستان بانک مرکزی هم ایده هایی داشتن ولی خب بنا به برخی ملاحظات، یعنی مدیران بانک مرکزی، کارشناسان بانک مرکزی، بالاخره ایده ها و نوآوری ها و حتی تغییر در رویکرد معاملاتی به خصوص در حوزه تجارت کالایی رو داشتن ولی خب بنا به برخی ملاحظات در مقام ارائه در این همایش قرار نگرفت و آنها و این موضوعات هم حتما به طور موازی داره انجام میشه. علی ای حال تلاش برای این بوده این موضوعات ناظر به خبرگی باشه و ناظر به مقام اجرا هم باشه و انشالله از مسئولین اندیشکده هم این تقاضا رو داریم که با پیگیری های خودشون به یه نوعی در تمام دستگاه ها، چون صرفا این موضوعات در بانک مرکزی متطور نیست و وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و بعضا وزارت اقتصاد و برخی حوزه ها مرکز مبادله ارز و طلا درگیر خواهد. من یک نکته در خصوص حکمرانی ارز بکنم و حسن ختام عرایزم باشه. بانک مرکزی در حوزه حکمرانی، خب میدونین مرکز مبادله ارز و طلا رو به نوعی در ابتدای امسال وارد فاز اجرایی کرد و به یه نوعی حکمرانی نوین ارزی خودش رو از یک فازی شروع کرد. انتظار بر این بود و خواهد بود که دستگاه‌های اجرایی و حالا اهم از دولتی و غیر دولتی همکاری کاملی رو با بانک مرکزی می‌داشتن و ما میتونستیم به نحو احسن بالاخره بازهای اجرایی که برای مرکز مبادله در نظر گرفته شده بود و پیاده سازی میکردیم. اما خب در مقام عمل این اتفاق کامل رخ نداده و از منظر حکمرانی بانک مرکزی الان با چالش مواجه شده، با البته چالش از منظر اختلاف نظرهای سیاسیه، ولی بعضی حوزه ها اختلافات انتفاعی باعث شده نتونه بانک مرکزی به نحو احسن سیاستش رو با سرعتی که دلش میخواد به کار ببره. البته سیاست به ادامه پیدا خواهد کرد، ولی خب انرژی معاونین به خصوص معاون ارزی بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی الان درگیر برطرف کردن این چالش ها شده تا پیش برد امورات بانک مرکزی، و ما این درخواست رو داریم در کنار بالاخره موضوعاتی که همین الان در این همایش داره ارائه میشه، همکاری کاملی رو از دستگاه ها داشته باشیم و دست یاری میطلبیم. یعنی واقعا دست یاری طلبیده میشه و اختلاف نظرهای حالا اقتصادی که بیشتر در کتاب ها میتونیم اینو ببینیم، در مقام سیاست گذاری حداقل در حوزه حکمرانی خودشو نشون نده و انتظار بر اینه که در حوزه حالا مباحث علمی خودشو نشون بده و نه در حوزه سیاست گذاری، چون نیت بانک مرکزی از تأسیس مرکز مبادله ارز و طلا انتفاع نبوده و حالا این موضوع انتفاعی که سایر دستگاه رو داره تحت تأثیر قرار میده به اینوی الان باعث چالش شده. من بار دیگه تشکر میکنم از همه عزیزانی که تشریف آوردن، از تمام نخبگان، سیاست پژوهان و مقامات اجرایی که وقت گذاشتن، قبول زحمت کردن، در طول این 6 ماه قبول زحمت کردن و ما رو کمک کردن به یه نوعی به نحو احسن بتونیم این همایش رو پیاده سازی بکنیم و انشالله برکات اون در کشور نشان داده بشود. با ذکر صلوات بر آل محمد
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم از جناب استاد علی حسین عبیزاده دبیر علمی همایش. همونطور که قول داده بودیم کار تصویریمون بسته رسانه‌ایمون آماده است، با هم ببینیم و دوباره در خدمتتون خواهیم بود.
خب این همایش یه رویکرد متمایزه که نسبت به همایش‌های دیگه داره، اینه که خیلی خودشو تو کانتکست‌های علمی و پژوهشی محدود نکرده، یعنی تلاش کرده تا بتونه از ظرفیت نخبگانی در تمام ابعادی که ممکنه وجود داشته باشه استفاده بکنه.
این همایش در واقع توی همین بستری که ایجاد میکنه یک گفتگوی گسترده رو تو اون حوزه موضوعی بین تصمیم سازا و تصمیم گیرا ایجاد میکنه که خود این گفتگو باعث میشه که نظرات با هم نزدیک بشه، نظرات دقیق‌تر بالا بیاد، اصلاح بشه و بتونه برای کشور آورده داشته باشه.
حکمرانی ارضی به دنبال این هست که بتواند این نظام مسائل رو با توجه به ذی‌نفعان شناسایی کنیم.
ناترازی انرژی هم داره منابع ارضی در دسترس رو کاهش میده و هم داره مصارف ارزی جدید برای ما ایجاد میکنه و ناترازی ارزی رو در نتیجه داره افزایش میده. لذا پاسخ دادن به مسئله نظام ارزی بدون توجه به ناترازی انرژی عملا پاسخ پایداری نخواهد.
به طور خاص امروز که داریم درباره ارز صحبت میکنیم یا این کنفرانس که به سمت ارزه، در واقع اون محدودیت سیاست‌گذاری اصلیه که بر تمام در واقع موضوعات قبلی سایه داره، بر موضوع مالیات، بر موضوع مسکن، بر موضوع عدالت اعتبار، بر موضوع اصلاح نظام بانکی، عملا بدون داشتن یک سیاست ارزی هیچ کدوم از اونها به تنهایی قابل اجرا نیستن و حتی ممکنه انجام دادنشون آثار معکوس و منفی ایجاد بکنه.
ارتقاء حکمرانی ارزی ما از کانال نقشه تجاری میتونه توی مسیر رونق ما نقش موثری داشته باشه.
این که ما حساب سرمایه‌مون قابل مدیریت باشه به شدت مهمه و یکی از الزامات اصلیش بازگشت ارز حاصل از صادرات.
ما باید تو بحث نظام ارزی حکمرانی ارزیمون به سمت قیمت سازی بریم نه قیمت گذاری.
سیاست پولی شما حکم میکنه که باید یه حدی از بستن حساب سرمایه رو داشته باشید این یه حدی بازی تعاریفی داره، منظور بحث سرمایه‌بندی مطلق نیست، اما با این وجود عملا ساختار تحریم به شما اجازه این موضوع رو نمیده.
نوع حکرانی ارزی ما باعث میشه که ما بتونیم صنعت رو، صادرات رو در واقع جهش بدیم و حرکت بدیم.
به طور کلی هر چیزی که منجر به این بشه که بازار ارز ما یک بازار پیشبینی پذیرتر بشود در این راستای ارتقای حکرانی ارزی و اصلاحات ارزی شناخته میشه.
فکر میکنم این همایش میتونه به نحو احسن در پوشش و یاری رسانی به بانک مرکزی برای موضوعاتی از این دست نقش موثری رو ایفا.
بسیار ممنون، سپاسگزارم. خب قبل از آنی که به استقبال بیانات جناب آقای محمد امینی مدیر محترم اندیشکده اقتصاد مقاومتی بریم، اجازه بدید من یک توضیحی در خصوص جمع‌بندی اندیشکده اقتصاد مقاومتی از دهمین همایش سالانش رو تقدیم حضورتون بکنم. در قالب راهبردهای حکمرانی از یک کشور، امروز توسط جناب آقای دکتر امینی مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی ارائه میشه که در انشاءالله در فضای مجازی هم انتشارش رو شاهد خواهیم بود. این جمع‌بندی حاصل نشست‌های تخصصی، طرح‌های سیاستی و مصاحبه با خبرگان در جریان دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی و همچنین سابقه پرداختن به این حوزه موضوعی در اندیشکده اقتصاد مقاومتی در چارچوب مطالعات داخلی و خارجی، بررسی‌های میدانی و عملیاتی و جلسات متعدد با خبرگان و مسئولین امر هست. تکمیل این سند به مرور زمان و پیگیری اقدامات عملیاتی مبتنی بر آن تا حصول نتیجه انشالله در دستور کار اندیشکده اقتصاد مقاومتی قرار خواهد گرفت. من زیاد وقت رو نمیگیرم، بریم به استقبال بیانات آقای محمد امینی عزیزمون که ارائه سند راهبردهای حکمرانی ارزی کشور موضوع بیاناتشون هست. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بزرگواران محترم حاضر در سالن و عزیزانی که از طریق لایو برنامه رو و همایش رو دنبال میکنن، همه خبرگان محترم حوزه ارز، مسئولین مرتبط و سیاست پژوهانی که در این در واقع برنامه ما رو دنبال میکنن و همچنین اصحاب محترم رسانه که تشریف آوردن و به ما کمک میکنن در جریان سازی این رویداد. من حالا خیلی عادت به بالا نشستن نداشتم، این تشریفات بانک مرکزی ما رو ملزم کرد که تو این نقطه بشینیم، مگر ما به عنوان برگزار کننده همایش، خادم همایش در واقع تلاش کردیم به سهم خودمون یک خدمتی بکنیم به حوزه حکمرانی ارزی از مسیر گفتگوهای در واقع پیوسته و پشت سر هم و انشالله ادامه دار. تشکر میکنم ابتدا از برادر بزرگوارم آقای نبیزاده، آقای سلمانی، آقای شاکری و سایر بزرگوارانی که حالا خدمتشون هستیم و در جریان این همایش ما رو کمک کردن. وزیر رفقا توی دستگاه هستن الان، وزیر نه بیرون از دستگاه دارن موضوع رو دنبال میکنن. به نظرم این جریان جوانانه که شکل گرفته و بعضیش خب وارد دولت و دستگاه‌های اجرایی شده از مسیرهای مختلف، این خیلی یعنی یکی از امیدهای ما به تحول در آینده همین جریانه که اهل گفتگو، اهل صحبت، دیدگاهاش به روزه و میشه باهاش در واقع وارد تعامل و مذاکره و مباحثه شد برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور و انشالله آینده کشور رو من از این منظر خیلی روشن میبینم. همچنین از بانک مرکزی و در واقع دستاندرکاران محترم این نهاد محترم هم تشکر میکنم که خب کمک کردن به جریان برگزاری همایش ما. خب هدف همایشمون بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشوره و خیلی اصرار داریم که این بهبود کیفیت تصمیم گیری تو اتاق بسته که نمیشه، باید مطالعه و پژوهش انجام دادن، باید حتما به صورت جمعی باشه، گفتگو داشته باشه و گفتگوی بین خبرگان و مسئولین امر. برای همین خب ما جمع بخشی از بالاخره نشستامون رو، تقریبا همه نشستامون رو سعی کنیم توی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع برگزار کنیم. 7-8 تا دستگاه از وزارت اقتصاد گرفته، وزارت سمت گرفته، وزارت جهاد کشاورزی گرفته، بانک مرکزی گرفته، مرکز مبادله گرفته و پژوهشگاه‌های مرتبط، پژوهشگاه امور اقتصادی و سایر نهادها، که این در واقع تعامله حتی اگر شده با در واقع پیگیری و اصرار و اینها شکل بگیره و ما بتونیم از یک طرف مسئولین رو بیاریم پای کار و از یک طرف دیگه در واقع سیاست پژوهان و خبرگان حوزه ارزی رو بتونیم توی اون حوزه فعال بکنیم. و خب این همایش هم یک جریانه، جریانی که از در واقع 5-6 ماهه که شروع میشه به جمع‌بندی هایی میرسه، حالا یه بخشی از این جمع‌بندی ها امروز ارائه میشه و بعدش هم باز ادامه داره. در خصوص عنوان همایش، ما عنوانی که برای همایش انتخاب کردیم بحث حکرانی ارزی، ثبات و رونق اقتصادیه. خب توی کلیپ ها هم بود، بحث ارز بیشترین اثر رو بر نوسانات سالهای اخیر ما داشته، بخشش ناشی از تحریم بوده، بخشی ناشی از در واقع تصمیم گیری‌های ما بوده. این اولین در واقع اولویت در حوزه ارزی پس اینه که این در واقع مؤلفه رو ما بتونیم نوعی حکرانیش رو انجام بدیم، نوعی تصمیم سازیش رو انجام بدیم که باعث ثبات در اقتصاد ما بشه و پیشبینی پذیرتر شدن اقتصاد ما. ثبات به معنای پیشبینی پذیری، نه به معنای تثبیت یا میخکوب کردن یا هر چیز دیگه. و در امتدادش هم این ثبات در واقع منجر بشه به رونق اقتصادی، منجر بشه به توسعه اقتصاد، نه اینکه یک ثبات صرفی داشته باشیم بی هدف، صرفا برای در واقع تحقق اهداف رفاهی. نه، این ثبات باید منجر بشه به توسعه اقتصاد. این در واقع فلسفه نامگذاری این همایش بوده که ما سعی می‌کنیم تو نامگذاری همایشامون تو این 10 دوره، حالا مخصوصا 4-5 دوره اخیر، یک جهتی رو خلاصه نشون بدیم. سند خروجی در واقع اولیه‌ای که از همایش ما در واقع جمع‌بندی اندیشکده اقتصاد مقاومتی از این بحث حکرانی ارزی هست، یه بخشش ناشی از همین 5-6 ماه و جلساتی بود که برگزار شد توی دستگاه‌های مختلف حول حکرانی ارزی. بیش از 50-60 نفر از خبرگان و مسئولین توی این جلسات شرکت کردن، نظر دادن، بحث کردن و انصافاً بحث‌های با کیفیتی بود. یه بخشش ناشی از مصاحبه با خبرگانه و بخشی هم خب مطالعات و پژوهش‌هایی که ما توی اندیشکده داریم انجام میدیم مستمرن و جمع‌بندی‌هایی داریم. این جمع‌بندی رو هم بالاخره ما قابل تکمیل میدونیم، یعنی اسمشو گذاشتیم خروجی اولیه و در واقع جمع‌بندی اولیه‌مون از این بحث حکرانی ارزی و جریان همایش. ما حتما این رو قابل گفتگو میدونیم، قابل اصلاح میدونیم، قابل تکمیل میدونیم، ولی خب یک مجموعه راهبردهاییه که احساس می‌کنیم برای شروع، برای مباحثه به نظرم خوب باشه و سعی کردیم تیزی خودش رو هم داشته باشه، یعنی از کلیگویی پرهیز کنیم. یک جاهایی که مخصوصا بحثا و دعواهای شاید جدی حوزه ارز وجود داره، اونجاها بتونیم خلاصه اظهار نظر دقیق و جهت خودمون رو مشخص کنیم و یه جسارتی توی این متن از خودمون خلاصه نشون بدیم نسبت به بحث. من بیش از این مقدمه رو طولانی نمی کنم، وارد بحث این محورهایی که تو حوزه حکرانی ارزی ما به عنوان جمع‌بندی اولیه عرضه کردیم بشم، که حالا انشالله متنش هم توی رسانه منتشر میشه و انشالله پیگیری میشه در ادامه که بتونیم هم تکمیل ترش بکنیم و هم خلاصه به یه نقطه بهتری برسونیمش. ما در سالهای اخیر، حالا تا 10 سال مخصوصا بعد از تحریم، 2-3 تا مسئله خیلی جدی داشتیم که نظام ارزی ما رو تحت چالش قرار داده، که هم ثبات رو از ما گرفته و هم بحث رونق اقتصادی و توسعه رو در واقع مانعش شده. مسائل متعددیه، ما 2-3 تا مسئله اصلی رو اینجا گفتیم. مسئله اول بحث این که ما در واقع دسترسیمون به نظام پرداخت رسمی بعد از تحریم جلوش گرفته شده، از بین رفته و این مسائل متعددی بر ما ایجاد کرده، از جمله بیش برآورد واردات، کم اظهاری صادرات، ارزم به حضور شما افزایش هزینه های انتقال ارز، هدر رفت منابع ارزی که از این مسیر اتفاق میفته و تسهیل خروج سرمایه، که اینها همه ناشی از اینه که نظام پرداخت ما بعد از شرایط در واقع بعد از تحریم شده غیر رسمی و تو یه سیستم تراستی ما داریم معامله میکنیم. این یکی از مسائل مهم ماست. این مسئله رو ما براش حتی در چارچوب تحریم در واقع نسخه نداشته باشیم و نتونیم حلش بکنیم، ما یه حدی همیشه در واقع نشت داره سیستم ارزیمون و این نشت رو این نشت هم قابل توجه بعضی جا تا 20-30% در واقع ما نشتی داریم و این خب باعث میشه اصلا اصولا شما ورود نتونی بکنی به مدیریت بازار و در واقع بحث حکرانی ارزی. پس این یه مسئله خیلی جدیه و جلوگیری از در واقع خروج سرمایه و اینا هم که دیگه طبیعتا امکانش از سیاست گذار سلب میشه. مسئله بعدی اینه که ما عرضم به حضور شما بخشی از عرض و تقاضای واقعیمون و رسمیمون به بازار غیر رسمی منتقل شده. این یه بخشش ناشی از همون بحث نظام پرداخته، یه بخشش ناشی از فرآیند تخصیص و تأمین ارزه که حالا در سال اخیر من به نظرم مخصوصا تو این دوره جدید بانک مرکزی بهتر شده، یه جاهای خیلی تصمیمات خوبی گرفته شده. یه بخشی هم ناشی از شکاف نرخ رسمی و غیر رسمیه. اینا عوامل متعددیه که روی این موضوع خلاصه تأثیر میذاره و باعث شده که نرخ ارز بازار غیر رسمی ما مرجع بشه. حالا اینکه ما بیایم نرخ رو تثبیتش بکنیم، یعنی از معلول به مسئله بپردازیم، که کاملا غلطه. ما از این رو در واقع باید بیایم علتیابی کنیم که چرا نرخ ارز بازار غیر رسمی ما شده مبنای در واقع قیمت گذاری و چرا بازار غیر رسمی ما این در واقع وضعیت رو پیدا کرده و ریشه هاش رو خلاصه حلش بکنیم. مسئله سومی که بازار ارز ما داره و در تحلیل در واقع در مبنای تحلیل ما هست، بحث تعدد بازیگران و نهادهای متولی تو حوزه ارز و بعضن عدم هماهنگی بینشون و بعضن عدم و مهمتر از اینا در واقع عدم هماهنگی بین سیاست تجاری صنعتی تولیدی ما با سیاست ارزی ما. یعنی ما بعضن میبینیم که یه جاهای سیاست گذار صنعتی ما تجاری ما یه سیاستی رو مد نظر داره و سیاست ارزی ما بعضی وقتا میاد کاملا خلاف اون عمل میشه، یا سیاست ارزی مد نظر ما سیاست تجاری و صنعتیمون خلاف اون کاملا عمل میکنه و این تداخلات هم یه جاهایی خب از دست یک نهاد و دو نهاد یا یک مجموعه دو مجموعه بر نمیاد، مسئلهش یکم کلانتر میشه. این هم یکی از مسائلی بوده که خب باعث شده حکرانی ارزی ما تو این سالها با چالش مواجه بشه. خب مبتنی بر این مسئله شناسی و این سه تا مسئله اصلی، حالا مسئله دیگه هم از خود اینها هر کدوم میتونه ریز بشه، میتونه در واقع تشریح بشه و اینها، ما 14 راهبرد رو پیشنهاد دادیم که انشالله هم اینجا من ارائه میکنم هم توی رسانه ها منتشر میشه، مخصوصا رسانه مسیر اقتصاد که پوشش اصلی این همایش رو داره و سایر رسانه های محترمی که حضور دارن و انشالله بتونیم این رو بعد از جریان این همایش که امروز اختتامیش هست به بحث بذاریم. محور اول بحث تو بحث سیاست‌گذاری حوزه ارز، ما اعتقادمون اینه که مسئولیت سیاست‌گذاری و تنظیمگری حوزه ارز باید با بانک مرکزی باشه به عنوان نهاد اصلی. بقیه نهادها باید با این نهاد هماهنگی و همکاری داشته باشن. هی لازم نباشه برای اقدامات مختلف بانک مرکزی معطل مجوزهای نهادهای بالادستی باشه و همزمان پاسخگویی هم خلاصه در اختیار بانک مرکزی قرار بگیره، یعنی همونقدر که مسئولیت داده میشه پاسخگویی هم به همون اندازه باشه، وگرنه اگر ما مجوزهایی رو توی نهادهای دیگه تعریف میکنیم و مسئول و پاسخگویی رو از بانک مرکزی میخوایم، این اصولا از لحاظ سیاست گذاری درست است. مسئولیت سیاست پاسخگویی باید هر دو در اختیار بانک مرکزی باشه، نهادهای دیگه با این نهاد هماهنگ باشن و مهمتر از اون سیاست‌های تجاری صنعتی تولیدی ما همسو با سیاست‌های ارزی باشه، یعنی اینها یک بسته هست که باید طراحی بشه و اجرا بشه. تناقض در اینها، تداخل در اینها حکرانی ارزی رو اصلا مختل میکنه. این در بحث سیاست گذاری کلان بازار از مدیریت کلان بازار. تو بحث مدیریت منابع و مصارف ما تقریبا 7 محور رو داریم. محور اول این که خب گردش و نگهداری منابع ارزی ما به صورت کامل باید تحت اشراف و چارچوب حاکمیت بانک مرکزی باشه. خارج از این چارچوب چه بخش خصوصی چه بخش دولتی نمیشه در واقع مدیریت ارزی انجام بشه و تو این شرایطی که ما داریم با این در واقع بحث تحریم هست، بحث نظام پرداختمون هست، بازار رو مدیریت کرد. بحث بعدی محور سوم کاربرد مشروعی داره ارز توی اقتصاد، یکی برای واردات، برای در واقع سرمایه گذاری، اینها به عنوان کاربردهای مشروعه. هر کاربردی غیر از این رو در واقع نباید، نامشروع تلقی میشه. نامشروع اصطلاحا به این معنی که سیاست گذار ارزی باید اولا سعی کنه محدودش کنه، ثانیا تو بازار رسمی نباید بهش پاسخ داده بشه. حالا نه با ممنوعیت، باز جلوتر عرض میکنم، از جمله ذخیره ارزش، از جمله واسطه گری مبادلات داخلی، از جمله سفته بازی، از جمله به همین بحث خروج سرمایه و امثالا. بحث بعدی این که بازار رسمی ما باید مرجع باشه و سیاست و راهبرد بانک مرکزی باید به این سمت باشه که بازار غیر رسمی هی کوچیک‌تر بشه، که در ادامه این بحثه که یکیش از مسیر اینه که همین کاربردهای مشروع به صورت گسترده در واقع پاسخ داده بشه و متقاضیان ذی سلاح، متقاضیانی که در واقع نقش دارن و دارن این کاربردهای مشروع رو محقق میکنن، بتونن دسترسی به ارز رسمی ما داشته باشن و در واقع مسیرهایی که این رو با اختلال مواجه میکنه تو فرایندهای در واقع ارزی ما، تجاری ما، به هر شکلی که هست، این در واقع محدود بشه و تسهیل بشه تا این اتفاق بیفته. اینطور نباشه که مثلا وارد کننده ما برای گرفتن ارز مجبور باشه بره تو بازار غیر رسمی ارزشو دریافت کنه، بعد از دو سه ماه بیا تازه ارز رسمی شه و ثبت سفارشش رو در واقع بهش پاسخ داده بشه. خب این خودش یعنی در واقع عقب انداختن و تضعیف کردن بازار رسمی ارز. این مطلوب نیست، این یعنی بازار غیر رسمی، یعنی اقداماتی نیستش که خیلی در واقع متفاوت یا مثلا نامفهوم باشه، نه، همین دست اقدامات، همین که وارد کننده ما برای وارداتش میره تو بازار غیر رسمی تعمیم میکنه، بعد دو سه تازه صفحه ثبت سفارش این داستان اتفاق بیفته، این خودش باعث میشه بازار رسمی شما تضعیف بشه. محور پنجم این که ما در واقع برخوردمون با بازار غیر رسمی نباید ممنوعیت باشه. اصلا کلا شما وقتی یه چیزو ممنوع میکنی و نادیده میگیری، این یعنی داری اتفاقا به اون رسمیت میدی، داری بزرگش میکنی. ما برخوردمون باید این باشه که با استفاده از ابزارها، ابزارسازی، از جمله ابزارهای حکرانی ریال بس امثالهم، ریسک مبادلات تو بازار غیر رسمی و رو افزایش بدیم، سیالیتش رو هم کم بکنیم، یعنی هی این رو در واقع لخترش بکنیم، هی اینو از رسمیت بندازیمش و هی محدودترش از این طریق بکنیم. این که ممنوعش کنیم، نادیدش بگیریم، مسئله رو حل نمی‌کنه. باز پرداختن در واقع به یک موضوعی از در معلوله، علت رو باید در واقع حل کرد. بحث ششم بحث اینه که خب ما منتقدیم و جمع‌بندی ما اینه که تعهد ارزی برای کلیه صادرکننده ها الزامیه و این که ما بیایم برای یک سیاست حمایتی عده‌ای رو از رفع تعهد در واقع مستثنا بکنیم، اصلا کاملا یک سیاست متناقضه و مخل سیاست گذاری ارزی ماست که بگیم آقا چون شما نمیدونم توی بازار از ارز استفاده نکردی یا نمیدونم توی ارزم به حضور شما داخل این فرایند کار نکردی یا به هر دلیلی، یا اصلا من میخوام از یه بخشی از صادر کنندگان حمایت بکنم یا میخوام یه سیاست رفاهی رو حمایتی رو پیاده بکنم و اینها، بیا شما دیگر نمیخواد رفع تعهد انجام بدی، نمیخواد ارز تو ارزه بکنی، این کاملا یک غلطه. اصلا ما سیاست های حمایتی، سیاست های در واقع رفاهیمون رو باید تأثیرش و امتدادش توی بازار ارز به این شکل نباید باشه که در واقع ماهیت این بازار و حکشانی این بازار رو تحت تأثیر قرار بده. بحث هفتم و محور هفتم اینه که ما مد نظر و پیشنهادمون اینه به عنوان راهبرد که تأمین مالی خارجی برای انجام پروژه های داخلی، چون اینا بحث مدیریت منابع و مصارفه، تأمین مالی خارجی، حالا یه بخشش از مسیر فاینانس و در واقع دریافت وام هست، یه بخشش ممکنه بحث تهاتر نفت و مثلا پروژه باشه و امثال هم که همه اینها در واقع یک جورهایی توی به نوعی تأمین مالی خارجی محسوب میشن و دریافت ارز از خارج محسوب میشن. اینا باید متمرکز بر پروژه هایی باشه که چشمنداز کسب درآمد ارزی و صادرات ازش وجود داره. این که ما بیایم تو پروژه هایی در واقع سرمایه‌گذاریامون رو در واقع تامین مالی خارجیمون رو انجام بدیم یا تهاتر نفت و پروژه‌مون رو به قولی که متعارف شده انجام بدیم که این حوزه ها درآمد ارزی ازش حاصل نمیشه، یعنی داریم کشور رو بدهکارتر میکنیم، برنامه‌ای برای توسعه و رشدش نداریم. و محور هشتم در حوزه رمز ارزها که حالا با یکی از نشست‌های ما توی این بحث بود، این که ما در حوزه رمز ارزها باز ممنوعیت رو سیاست نمیدونیم و درست نمیدونیم. تو حوزه رمز ارزها هم ما معتقدیم که باید در واقع مسیرها و بسترهای رسمی معاملات رمز ارزها توسعه پیدا بکنه و از ظرفیتش هم استفاده بشه تو سرمایه‌گذاری خارجی، تو سرمایه‌گذاری تجارت خارجی یا تأمین مالی و اینها، و اولا سیاست‌گذار ما بیاد اشراف داشته باشه تو این حوزه و بفهمه چه اتفاقی داره میفته و بعد یواش یواش بتونه این رو خلاصه جهت دهی بکنه.
در حوزه مدیریت نرخ ارز که خب بحث بسیار چالش برانگیزیه که ما در مورد نرخ سیاستمون چی باشه و حکران ارزی ما چی کار باید بکنه در حوزه نرخ و اینها، ما 4 تا محور رو در واقع به عنوان راهبرد پیشنهاد دادیم. اولا این که ثبات بخشی به نرخ ارز به معنی مدیریت شوک و کنترل نوسان‌های پردامنه. حول یک بازه مشخص باید اولویت سیاست‌گذار ارزی ما باشه. یعنی سیاست‌گذار ارزی ما اولا که منظورمون از ثبات تثبیت و میخکوب کردن نرخ نیست، منظور پیش بینی پذیر کردن بازار و مدیریت شوک‌های در واقع نوسان‌های پردامن و اینهاست. حول یک بازه مشخص این اولویت اول تو نرخ گذاری. حالا بازه چی باشه؟ محور دهم بحث ما. بازه هدف چجور تعیین بشه؟ بازه هدف رو بانک مرکزی باید با تابعی از متغیرهای اقتصاد کلان از جمله اهداف رفاهی، سیاست تولیدی تجاری، محدودیت‌های ارزی که داریم و مدیریت بحث انتظارات تورمی تابعی از اینها تعیین کنه. یعنی صرفاً اهداف رفاهی ما که این رو ما تأکید کردیم نمیتونه به تنهایی مرجع حتی بازه‌گذاری برای نرخ ارز باشه. باید یک مجموعه از اهداف و متغیرهای اقتصاد کلان بر اساس حالا برنامه‌ای که کشور داره در دستور قرار بگیره. خب حالا چجوری به این بازه برسه؟ محور 11 هم ما باز بحثمون اینجا اینه که مصوبه صادر کردن و بخشنامه صادر کردن برای نرخ این کاملا غلطه، اصلا هدف رو محقق نمی‌کنه. بانک مرکزی باید قیمت رو اصطلاحا من میگم قیمت سازی باید بکنه نه قیمت گذاری. یعنی نرخ هدف خودش رو که با این در واقع شیوهی که عرض کردن تعیین شده از طریق ابزار، از طریق در واقع زیرساخت هایی که داره بازار رو به اون نرخ برسونه. این که ما یک نرخی بذاریم روش اصرار بکنیم و بعضا هم میبینیم که محقق نمیشه و تو این سال هم محقق نشده، این اصلا حل نمیکنه مسئله رو. ولی بانک مرکزی میتونه اصلا بازه نرخ تعیین کرده بین مثلا 30 تومن تا 40 تومن، 30 تومن تا 35 تومن، اینو باید با سیاست گذاری بهش برسه. اگر نتونه با ابزار، این نکته مهمیه که اگر بانک مرکزی نتونه با ابزار و زیرساخت بازار رو به نرخ هدفش برسونه، حالا منظورم همون بازار رسمیه که قبلا توضیح دادم راجبش که چی هست و اینها، اگر نتونه این کار بکنه حتما با دستور هم نمیتونه. پس این نکته خلاصه نکته مهمیه. نکته در واقع محور 12 بحثمون در خصوص نرخ هم در خصوص نرخ ارز ترجیحیه. در واقع تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به منظور اجرای سیاست‌های رفاهی صرفاً به نظر ما صرفاً باید تو شرایطی انجام بشه که متصل باشه به یک برنامه کلان تولیدی در واقع صنعتی توسعه‌ای. این که ما صرفاً بیایم ارز ترجیحیمون رو با هدف رفاهی تخصیص بدیم، این کاملاً یه اقدامیه که ما داریم انگار از ظرفیت اون در واقع نرخ گذاری، از ظرفیت اون هدف در واقع هدف گذاری نرخ رو استفاده نمی‌کنیم. همون اتفاقی که تقریباً سال 1401 افتاد، ما کشور بسیار هزینه داد سر حذف ارز ترجیحی، نرخ رو از 4200 تومان رسوند به 28500 توی 4-5 قلم کالایی که تقریبا مونده بود و کالای اساسی بود، ولی از این فرصت اصلا استفاده نکرد. چه جوری از این فرصت میشه استفاده کرد؟ یک مثال برای شما میزنم. ما تو زنجیره روغن هم داریم به دانه سویا، هم داریم به کنجاله و هم داریم به روغن ارز ترجیحی تخصیص میدیم. این یعنی هیچ سیاستی برای این زنجیره، برای تولیدش، برای توسعه‌اش، برای صادراتش نداریم. در صورتی که ما محاسبه کردیم اگر همه این در واقع ارز رو و همه این تخصیص رو بیاریم روی دانه بگذاریم، هم میتونیم نیاز داخل رو با قیمت بهتر در واقع تأمین بکنیم، هم 30-40% مصرف ارز ترجیحیمون تو این حوزه که حدود مثلا روغن و کنجاله 3-4 میلیارد دلاره 30% تقریبا کم کنیم، از اینکه 1 میلیارد دلار کاهش بدیم و هم صادرات داشته باشیم از قبلش، یعنی ارزآوری داشته باشیم از این سیاحت که خود اینم باعث میشه که در واقع امکان حکرانی ارزی بر ما بیشتر بشه. خب این میشه سیاست. یعنی ما اگر میخوایم به سمت حذف ارز ترجیحی هم بریم، باید با یک برنامه این مدلی بتونیم این کار رو انجام بدیم و این قابل تحققه. کما اینکه حذف یک بار هم ممکن نیست و خب اقتصاد ما رو خیلی با این شرایطی که داره به هم میزنه و ما اصلا به اونا معتقد نیستیم. لذا تخصیص ارز ترجیحی صرف با هدف رفاهی باید صرفا در زمان در واقع شرایطی انجام بشه که متصل به یک برنامه تولیدی توسعه‌ای و رونقی باشه و اثر منفی نداشته باشه بر تولید. من جلسات متعددی واقعا با تولید کننده های بزرگ دارم. مثلا یکی از شرکت های بزرگ حوزه
کشاورزی ما میتونه شیر خشکی که الان ما هی بهش وابسته میشیم، هی نمیدونم شیر خشک چون تو داخل ما تولید میکنیم، ما تا 4 تا ماده اصلیش وارداتیه. این دلیل اینکه این نمیتونه این رو تولید بکنه کاملا ارزم به حضور شما اینه که داریم ما به اون واردات اون کالا ارز ترجیحی تخصیص این برش به صرفه نیست، ولی این کار تکنولوژیکی هم هست. البته دو سه تا از این محصولات پایه شیر خشک رو تولید کردن، این تو کشور کاملا امکان پذیر به دانشش رسیدن و یک کار بسیار بزرگ انجام دادن، ولی چون داریم ارز ترجیحی رو این مدلی تخصیص میدیم، نه اینکه ما برای در واقع شیر خشک یا برای این در واقع مصرفی که تو سبد خانوار هست برنامه نداشته باشیم، اون طرفش که قطعا کاملا هم قابل برنامه‌ریزی، یعنی چیزی هست که اصلا میشه راحتا براش برنامه‌ریزی کرد که چجوری از مصرف کننده حمایت بکنه، ولی خب یه جوری سیاست گذاری کردن که کاملا تولید یه حوزه‌ای که میتونه توسعه برای کشور ایجاد بکنه، دانش بنیان محسوب میشه، صادرات منجر بشه رو جلوش رو گرفتیم و این خب سیاستی به نظر ما درست نیست. این محور 12 هم، محور 13 هم، یعنی دو محور آخرمون بحث نظام پرداخت بین المللیه. نکته اول ما این که سیاست و راهبرد بانک مرکزی و نظام ارزی ما باید به سمت رسمیت بخشی به نظام پرداخت باشه. ما بعضا جلساتی رو با بزرگوارانی داریم که انگار اومدن دیگه نظام پرداخت غیر رسمی براشون به یک چیز در واقع پیش‌فرض تبدیل شده و کاملا مدیریتشون و سیاست گذاریشون رو دارن بر اساس نظام پرداخت غیر رسمی انجام میدن، و وقتی هم میگی که آقا این انقدر هدرف نه، میگن اصلا نه خیلی هم خوبه داریم استفاده میکنیم، با افراد متعددی صحبت کردن و متاسفانه چنین دیدگاهی دارن. خب این مطلوب نیست اصلا که ما برنامه‌ریزی کشور رو ببریم رو نظام پرداخت غیر رسمی و تراستی که این همه هدرف داره، این همه همیشه ما رو با چالش مواجه کرده. لذا مبنای ما باید حرکت به سمت نظام پرداخت رسمی باشه و این باید راهبرد باشه. الان راهبرد نیست متاسفانه. الان راهبرد اینه که ما نظام غیر پرداخت غیر رسمی و تراستی رو بهتر استفاده بکنیم. توش کوتاه مدت من این رو میفهمم، ولی اینکه راهبرد ما کلا این باشه این مطلوب نیست. حالا چگونه این اتفاق میفته که ما این رو تو محور 14 و آخر بحث راهبردهایی که پیشنهاد دادیم آوردیم، از رسمیت بخشی به نظام پرداخت بین المللی کشور در شرایط تحریم از مسیر انطباق نقشه ارزی و تجاری میگذره. یعنی شما جایی که تولید ارز داری مصرف ارزی بکنی، جایی که مصرف ارز داری تولید ارز ایجاد بکنی. این باعث میشه که اولا 20% حداقل، ما تو برزیل این رو محاسبه کردیم، توی چین محاسبه کردیم، حداقل الان عملیاتش که 10% ما تو بعضی جاها که داریم موضوع دنبال میشه هزینه های ارزی اون کاهش پیدا کرده، تا 20% اولا میتونیم جلوی هدررفت منابع ارزیمون رو بگیریم، و مهمتر از اون میتونیم این رسمیت بخشی به ما کمک میکنه که برای صادراتمون وارداتمون فاکتور صادر بشه، رسمی بشه، روش الهان صدور LC وجود داشته باشه، توسعه تعاملات با اون کشور اتفاق بیفته. جایی که ما تولید ارز داریم مصرف ارز بتراشیم، جایی که مصرف ارز داریم بتونیم صادرات داشته باشیم و تولید ارز بتراشیم. این راهبرد رو هم کسی در کشور دنبال نمیکنه متاسفانه. اولا که سطحش کلانه به نظر من، اینم از اون مواردیه که باید تو رأس در واقع دستگاه اجرایی ما دنبال بشه. ولی اگر بخوام یه دستگاهی رو در واقع بگیم که کدوم دستگاهی که بالاخره باید دغدغه این موضوع رو حداقل داشته باشه، به نظر من بانک مرکزیه. یعنی تو این در واقع شرایط بانک مرکزی حداقل باید این رو به عنوان راهبرد خودش دنبال کنه، چون مسئله بانک مرکزی. من اینو با آقای فرزین هم اخیراً جلسه‌ای داشتیم گفتم که این مسئله درسته که یه بخشیش تو وزارت سمت، یه بخشیش تو وزارت جهاده و شاید کالاهایی که ما مد نظرمونه چه واردات چه صادرات اونجاها داره تعریف میشه. منتها این که این موضوع چون موضوع اساسی و اولویت دار ارزی ماست و به عنوان یه پیشنهاد سیاست اولویت دار تو حوزه ارزی، به نظر من باید با این بانک مرکزی این رو به گونه دنبال بکنه. این 14 محوری بود که حالا ان شاءالله متنش هم منتشر میشه. ما حتما برای این بحث هم در ادامه بحث کار جلساتی خواهیم داشت، اینها رو بتونیم دقیق‌ترش بکنیم، اقدامات اجرایی تر رو حولش در واقع تدوین بکنیم و دنبال بکنیم، تا انشالله این هدفی که از جریان همایش داریم بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور محقق بشه به لطف در واقع و به کمک همه عزیزان و بزرگوارانی که تو این جریان این همایش حدود بیش از نزدیک شاید بگم 100 خورده نفر از مسئولین در واقع سیاست پژوهان و عرضم به حضور شما خبرگان حوزه ارزی تو این جریان این همایش با ما همراه بودن، یه شورای سیاست‌گذاری بودیم. حالا من آقای دارابی رو می‌بینم که تشریف دارن، کمک ما کردن، تشکر می‌کنم از ایشون. هم ببخشید اسمشون یادم رفت. خب از سیاست گذاری کار شروع شد، بعد کمیته علمی اومدن کمک کردن، جریان همایش بالاخره محورها دقیق شد، نشست ها برگزار شد، نشست 8 نشست تخصصی برگزار شد، بعدش طرح‌های سیاستی اومد که باز این هم یه الگوی جدیدی بود، 25 تا طرح سیاستی در برابر حدود 16 داور دفاع شد و ارائه شد و دفاع شد و اینها، در حال بعضیش حالا حائز عمرات برتر بود و اینها، حالا همه تلاش‌ها بالاخره قابل تقدیر بوده. این جریان نزدیک هولوش مثلا من فکر می‌کنم تقریبا یه بخش خوبی از فعالان حوزه ارز رو ما تونستیم تو جریان همش درگیر بکنیم، اتفاق به نظرم خوبی بود، انشالله بتونیم ادامه بدیم این گفتگوها رو و کمک بشه به بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور. مجددا تشکر میکنم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. بسیار ممنون، سپاسگزارم از جناب آقای محمد امین‌الرعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی. اما اجرای بحث داوری رو تهیه یک دو بسته تصویری انشاءالله دوستان عزیزم در اتاق فرمان تقدیم حضور خواهند کرد و ادامه همایش رو در خدمتتون خواهیم بود با ارائه سخنان جناب آقای مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی کشور.
مصارف من ارائه دادم خدمتتون، این باز دوباره یه چیز همگن نیست. روز 33% مردم میگن آقا من تقاضای سرمایه گذاری روی ملک دارم، پس من پازل ها رو یه لحظه بذارم کنار هم.
نشد، از نظر من چیز نشد، این یه ارائه نبود که بتونه جامعه
چه یه سهم روش های مختلف سهم تصویر غیر ریالی معامله ترجیح تو رو زیاد کنید. کار ارزشمندی بود از جهت تبیین بازار فعلی و اینکه بالاخره خیلی جاها شاید مکتوب نشده باشه کاری که شما انجام دادید، این کار انجام داد، از این نظر کار ارزشمندی هستش.
به نظرم خیلی مهمه که سوای موضوعات فنی، موضوعات کسب و کاریه، یک چنین بالاخره ابتکاراتی هم مد نظر قرار بگیره.
فرمودن دوستان بسته تصویر دیگری رو هم اشاره تقدیم حضور میکنن، با هم میبینیم. ما همچنان منتظر جناب آقای دکتر غضنفری هستیم، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، تا انشاءالله تشریف بیارن. عزیز برادر گرانقدرم، جناب آقای محفوظی یکی از ارائه دهندگان طرح‌های سیاستی در همایش اقتصاد مقاومتی دهم آماده باشن انشاءالله برای ارائه طرحشون. دوباره در خدمتتون خواهیم بود.
همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رویدادی مستمر و چند ماه است که از سال 1391 توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی خب متولیش هست و برگزار میشه. امسال دهمین همایش سالانه اقتصاد نامتی رو داریم با موضوع حکرانی ارزی، ثبات و رونق اقتصادی. در ادامه سه نشست قبلی که برگزار شد با موضوعات مختلف مرتبط با حکرانی ارزی، ما امروز در خدمت شما هستیم با چهارمین نشست تخصصی این همایش با عنوان بازیگران حکرانی ارزی، هماهنگی در سیاست‌گذاری و اجرا. توی این نشست می‌خوایم به بحث حکرانی ارزی از منظر نهادی بپردازیم، یعنی اینکه نهادهای مختلف، بازیگران مختلفی که خب نقش دارن در حکرانی بهینه‌ای که در فضای کشور باید وجود داشته باشه و این نهادها جانماییشون، شیوه تعاملشون با هم دیگه و تأثیر و تأثری که از محیط بیرونی دارن در چه حالتی وجود داشته باشه محل سوال یا پرسش اصلی این نشست هست.
به حکمرانی ارزی ما به طور کلی داره سیاست‌های صنعتی ما و کل نظام تولید ما رو داره دچار چالش میکنه. یعنی الان اینجوری شده که سیاست صنعتی ما به نظر من شده تابع سیاست ارزی. ما با سیاست‌های ارزیمون داریم هم تولیدمون رو کاهش میدیم و هم نهایتاً صادراتمون رو داریم کاهش میدیم. درسته این صحبت که باید تمرکز باشه در حوزه مدیریت ارزی رو همه رو ما قبول داریم، ولی به هر حال دقت بکنیم که داریم کل خود اختیار سیاست گذاری نظام تولید رو از متولیش میگیم.
حکمرانی ارزی دوستان در نرخ ارز خلاصه نکنیم، در سیاست ارزی خلاصه نکنیم، در یارانه ارزی خلاصه نکنیم، در انتظارات خلاصه کنیم. یعنی اگر ما بتونیم انتظارات را درست شکل بدیم همه چیز ما درست میتونه شکل بگیره. وظیفه دستگاه ها مشخصه، وزارت سم، وزارت اقتصاد، تامین مالی دولت با وزارت اقتصاده، با ارز نیست. وقتی موضوع ارزی است، وقت اسم ارز میاد همه نگاه به کی میشه؟ بانک مرکزی. بانک مرکزی وظیفش مدیریت تخصیصیه که کی میده؟ سازمان توسعه تجارت.
من یه سقف منابع ارزی دارم در سال، میگم آقا من این ورودیای ارزیمه، آقایون مصرف کنندگان ارزی، اینه وضعیت ارزی من. من امسال یه مصارف ارزی دارم. ما اونجا گفتیم آقا یه کمیته برای تعیین سقف ثبت سفارش و دستگاه تعیین میشه. اگر من این سقف رو تعیین کردم دیگه اون وقت باید به وارد کنندم بگم که آقا اگر تو اومدی کالای مجازی که من گفتم باید ثبت سفارش بکنی در سقف بود، دیگه آقای بانک مرکزی در خصوص تامینش دیگه انقلتی نداشته باش. تخصیص و تامین نوع ارزشو کاری ندارم، ولی این که بگیم آقا فعلا برید تو سقف ببینیم ارز میدیم یا نه، این هم جریان تجاری ما رو به هم ریخته، هم جریان ارزی ما.
کسانی که مصرف کننده بزرگ ارزن باید مکانیزم در واقع مصرف این ارز رو مورد بازنگری قرار بدیم. یعنی ببینیم که وقتی کالای اساسی میخواد خریداری بشه چه بازیگرانی دارد، از ابتدا تا انتهاش کیا هستن، چه اتفاقات داره میفته. این فرایند باید چی بشه؟ بازنگری بشه و در واقع احیا بشه و رفتارها در واقع اصلاح بشه.
من نقطه تمرکزم رو در این گفتگو میذارم روی این حقیقت که باید جایی در این کشور باشد که کارکردش طراحی بسته‌های همزمان مذاکرات در واقع اقتصادی امنیتی باشه، به معنای نوشتن بسته، انجام مذاکرات و اجرای بسته برای هر ستای این. بعد تازه مرحله بعد میریم سراغ این که خب حالا من، حالا که من کنترل روند ارز تجاری رو در دست گرفتم، حالا باهاش چی کار بکنم؟ خوبه فکر بکنم، کرلینگ پی بکنم، کوریدور بذارم، اینا همه مال بعد از اینه. وقتی که من عرض میکنم که اساساً راه حل مسئله از سیاست خارجی شروع میشه، اصلا معناش این نیستش که خب پس چی دیگه بریم با بیرونی‌ها ببندیم راه حل رو در بیرون پیدا میکنیم. نه، مسئله اینجاست که شما روی این نقشه یه سری نقاط ثابت میخواید که بتونید راه حل‌های داخلی اصلیتون رو سوار بکنید.
ما یه فرماندهی واحد میخوایم تو حوزه ارزی. به نظر میرسه اگر حکمرانی ارزمون رو در ابتدا با تشکیل یک فرماندهی واحد، حالا ذیل معاونت اول یا با اختیاراتی که بانک مرکزی گرفته ذیل بانک مرکزی فرق نمی‌کنه، بتونیم با یک فرماندهی واحدی پیش ببریم، وقت تمام این مواردی که شما می‌فرمایید مشمول حکمرانی ارزی نمی‌شوند، با یک نگرشی می‌تونه به عنوان زیربخش ها و زیر مسئله های حکومت ارزی مطرح و حل.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. خب خیلی مقدم عرض میکنم محضر جناب آقای غضنفری، رئیس محترم هیئت عامل صندوق توسعه ملی، که به جمع و جلسه ما در اختتامیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تشریف آوردن. موضوع همایش امسالمون حکمرانی ارزی، ثبات و رونق اقتصادی هست و بدون فوت وقت میریم به استقبال استماع بیانات جناب آقای مهدی غضنفری، رئیس محترم هیئت عامل صندوق توسعه ملی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم، عزیزان حاضر در جلسه و شاید دوستانی که همینک یا بعدن این صدا رو بشنون. بسیار متشکرم از عزیزانی که این همایش اقتصاد مقاومتی رو هر سال دنبال میکنن، دوستان جوانی که علاقه‌مند هستن هم حکمرانی رو خوب یاد بگیرن و هم انشالله به نحو احسن پیاده کنن. حقیقتش اینه که من ابتدا قصد داشتم به طور مشخص روی عنوان همایش مطلبم رو آماده کنم، بعدن دیدم شاید چون مدتی دورم از حوزه ارز و ارتباط نزدیکی ندارم، اون بحث رو رها کردم و از منظر صندوق بحث رو دنبال میکنم. فقط این بخشایی که پخش شد که جای تشکر از همه عزیزان داره، این انگیزه رو به من داد که در فرصتی به دنباله اون بحثایی که تیکایش پخش شد بعداً انشاءالله سر فرصت‌های بعدی مطالبی رو عرض کنم. اما از همین الان این واژه رو مطرح کنم، یعنی در کنار این واژه قولم بدم که یه تئوری کوچولو من تو این زمینه دارم به اسم دوچرخه اقتصادی. امیدوارم سر یه فرصت بتونم بگم این دو تا چرخی که باید با هم کار کنن تا هم بازار ارز تنظیم باشه هم ناترازی نداشته باشیم به چه شکله. چون بعضی وقتا میبینم نگاه اقتصاددانا معمولا به یکی از این چرخ هاست و از منظر اون چرخ میخوان بازار رو تنظیم کنن که میتونه نگاه کاملی نباشه. به ویژه بخش خصوصی هم روی این پیمان سپاری ارزی تاکید داره که به شکلی اجرا بشه که بازگشت ارز تشویق بشه. تو اون مدلی که من قبلا توصیه دادم به اینا پرداختم، ولی الان اجازه میخوام سراغش نرم چون اسلایدهای من حقیقتش تو اون فضا نیست و بحثای نظری هم اگر با اسلایدها کنترل نشه ممکنه خوب نشه پیادش کرد. اما اگر جلسه و حضور اجازه بدن یه مبحث دیگر رو میخوام مطرح کنم که در بازار ارز کشور صندوق چه جایگاهی داره و بزرگترین صندوق ارزی کشور که به زودی ممکنه تا 50% 60% از درآمدهای نفتی به اون واریز بشه قصدش چیه، با این ارز میخواد چیکار کنه، آثار ارزی رفتارش چی میتونه باشه. برای همین سخنرانی من به لحاظ فهرست سه تا بخش داره. یکی جریان نقدی 10 سال گذشته رو با هم یه مرور میکنیم، یکی ایده ها و آرزوها و طرحامون رو برای حوزه نفت خواهیم گفت و دیگری هم وارد فناوری های نوپدید میشیم که صندوق های ثروت جهان این روزا خیلی سراغش رفتن و قابلیت هم مصرف ارز و هم ارزآوریش هم بالاست. پس اجازه میخوام که ببینم میتونم استایدار رو از اینجا جابجا کنم. بله، فهرست اول من منابع و مصارف صندوق توسعه ملی بود. از سال 1389 سمت چپ تا سال 1402 برج 10 در این اسلاید نمایش داده شده که بالای خط افق ورودیایی به صندوقه و پایین خط افق هم برداشتا و یا خروجی ها از صندوقه که با خطوط افقی که بالا پایین هستن نشون میده که برخی سالا صندوق یک جریان نقدی به اندازه 20 میلیارد دلار رو تو کشور در واقع مدیریت کرده. خب در میان سایر اعدادی که بانک مرکزی به عنوان متولی ارز مدیریت میکنه عدد کوچیکی نیست و خب حائز اهمیت. اگر سر جمع این اعداد رو من بگیرم و محاسبه کنم، جمع کل ورودی های ما 160 است و جمع کل خروجی های صندوق در خلال این چند سال 132 میلیارد دلار هر دوش، یعنی همه اعداد جدول میلیارد دلار هستن. من یه شاخصی رو از طرف خودم همینجوری اینجا مطرح کردم، ممکنه تو دنیای علم خیلی بهش نپردازم ولی برام جذاب بود که بیام این دو تا رو با هم جمع کنم، یعنی بیام جمع ورودی ها رو یا ردیف ورودی ها رو با ردیف خروجی ها جمع کنم، ببینم کل تراکنشی که صندوق رقم زده چه مقدار است که حدود 300 میلیارد دلار تراکنشه. ممکن تو جلسه خبرنگارانی باشن این مفهوم رو خوب منتقل نکنن، چون من معمولا بعد از مصاحبه ها یا سخنرانی ها از برخی روزنامه ها که مطالب ما میخونم خودم هم شاخ در میرم که این چی نوشته، اصلا من اینجور چیزی نگفتم. الان منظور من این نیست که صندوق 300 میلیارد دلار پول داره یا 300 میلیارد دلار دست کسی داده یا 300 میلیارد دلار در جایی هست، نه، منظورم اینه که جریان نقدی مجموع رفت و برگشت هایی که ایجاد شده توسط صندوق جمعا 300 میلیارد دلاره. شما مثلا 20 میلیون تومان حقوقتون رو میگیرید، بعد این 20 میلیون تومان رو به شکل‌های مختلفی در مسیر معیشتتون مصرف میکنید. من میگم پس 40 میلیون تومان شما جریان نقدی ایجاد کردید، 20 تا اومده تو حسابتون، محل کارتون به حسابتون ریخته، این 20 تا رو شما هزینه کردید. یه بخشی که در یه گوشه میمونه رو من تو این جمع و تفریق نیاوردم، اگه یه جایی یه منبعی رسوب کرده اینجا نیامده. خب 300 میلیارد دلار در 10 سال حدود 30 میلیارد دلار میشه تراکنش های سالیانه و این عدد بزرگیه که میتونه رو بازار ارز اثر بذاره. پس صندوق از این بابت یک بازیگر بازار ارز تلقی میشه و باید کاملا سیاست هاشو با بانک مرکزی هماهنگ کنه. این یکی از مباحثی است که در اینجا من بیشتر بهش نمیپردازم، ولی یکی از نکات مهمی که در این اسلاید هست و فقط اشاره بهش میکنم این که خوشبختانه دولت همراهی داره با ما برای اینکه اون مطالباتی که از دولت داریم به صورت حضور ما در میادین نفتی به صندوق برگرده. من از همینجا از آقای رئیس جمهور، از سازمان برنامه، نمایندگان محترم مجلس تشکر میکنم، چون یه جریان نقدی جدیدی ما به زودی ایجاد خواهیم کرد به اسم حضور صندوق در بالادست نفت. البته امیدوارم این پیام به گوش برخی از عزیزان در مجمع تشخیص مصلحت هم برسه و با ماده 3 برنامه هفتم که به صندوق اجازه داده در بالادست نفت به عنوان یک نهاد مالی ظاهر بشه مخالفت نکنن، چون من امروز شنیدم برخی مخالفت ها وجود داره. مردم بدونن که با چه چیزی داره مخالفت میشه. صندوق میگه من یه نهاد مالی هستم، حاضرم منابعم رو ببرم برای چاهای جدید، چاهای مشترک، تا همسایه ها این چاها رو تخلیه نکنن. حالا یه عده‌ای به دلیل اینکه آقا شما بنگاهدار میشید که اصلا اینجوری نیست، ما نمیخوایم بنگاهدار بشیم، یا به این دلیل که شما میخواید جانشین شرکت ملی نفت بشید که اینم دروغه، ما جانشین هیچ کس نمیخواییم بشیم، دارن مخالفت میکنن این اتفاق نیفته. نمیخوام بگم این یه حرکت مشکوکه، اما این حرکت درش علم نیست. بذارید حالا من مثبت بگم، این حرکت درش علم نیست که یک نهاد مالی میگه من منابع مالیمو میخوام ببرم برای استراتژیک ترین موضوعی که ثروت این مردم افزایش پیدا کنه، جریان ارز به سمت کشور افزایش پیدا کنه، اگه ناترازی خدا نکرده وجود داره از بین بره. مخالفت کردن با این اثر علم نیست. بهانه های هم که میارن صندوق میخواد یک بنگاهدار بشه، ما تصمیم داریم به عنوان یک نهاد مالی باقی بمونیم، چون میدونیم بنگاهداری برای صندوق سم مهلکه. منتها چون در ایران تا میگی سرمایه گذاری میگن بنگاهداری، ذهنا اینا رو معادله هم میدونه. ما نتونستیم از مدلمون که اسمش آی هوپ هست به اندازه کافی در واقع توضیح و تبیین داشته باشیم تا این تلاقی دو واژه رو از بین ببریم. بازم اونم از سر علم نیست که سرمایه گذاری رو بنگاهداری بدونیم. ما دنبال بنگاهسازی هستیم، دنبال ارزاوری هستیم، دنبال این هستیم که ثروت برای این نسل و نسلهای بعدی ایجاد کنیم. این رو باید عزیزانی که در نهادهای قانونگذار هستن بیشتر به ما کمک کنن. این برنامه اولیه ما هست به اسم جریان نقدی آینده صندوق در نفت. ما فکر میکنیم چیزی حدود 1 میلیون بشکه نفت در روز میتونیم به تولید کشور اضافه کنیم. تکرار میکنم، بدون بنگاهداری. یه واژه دارن بچهای نفتی به اسم ENP Exploration and Production. ما نمیخوایم ENP باشیم، اصلا کار ما نیست. این که بریم اصل روی دستگاه حفاری بگیریم، دکل بگیریم، این هیچکدوم کار ما نیست. ما نهاد مالی هستیم، ما منابع مالی رو به سمت این اهداف میبریم، با دستای بخش خصوصی میخوایم کار کنیم. در مجموع 35 میلیارد دلار ما باید سرمایه گذاری کنیم که 22 میلیارد دلارش در 2 سال اول هزینه میشه. یعنی این یه جریان نقدی بزرگی ایجاد میکنه که باز من در اینجا در ردیف اول سرمایه گذاریشو نوشتم، در ردیف دوم بازگشتاشو نوشتم. در پایان 5 سال میبینید حدود 51 میلیارد دلار جریان نقدی ایجاد میکنه. تکرار میکنم، منظورم از جریان نقدی جمع رفت و برگشته، اما عدد سرمایه گذاریمون 35 میلیارد دلاره. عزیزان مستحضر هستن، قراردادهای IPC در نفت، هر کسی این قرارداد رو ببنده، هر شرکتی این قرارداد ببنده، شرکت ملی نفت و وزارت نفت تمام هزینه‌هاشو بهش برمیگردونه. بعدم پر برل به ازای هر بشکه که تولید و صادر میکنه یه پاداش بهش میده. پس دو تا مسیر درآمدی برای صندوق ایجاد میشه. هر چی هزینه داشته با یه نرخ حداقل 8% برمیگرده. هر سرمایه گذاری، البته اینجوری فقط برای صندوق نیست، به ازای هر تولیدی هم که در چاهای نفت میشه یه سودی باز به صندوق میدن. ما تصمیم گرفتیم این حرکت رو آغاز کنیم. این حرکت میمونیست. عقب موندگی در استفاده از میادین مشترک رو هیچ یک از 85 میلیون جمعیت کشور نمیپسندن، نمیپذیرن. انتظارشون هم از مقامات اینه که زود این مسئله رو حل کنن. مقام معظم رهبری هم بارها گفتن. حالا یه نهادی پیدا شده میگه من به عنوان سرمایه گذار و تأمین کننده منابع مالی حاضرم منابع مالی این بخش رو تأمین کنم. دیگه مردم قضاوت کنن که کی باید چیکار کنه. موضوع سوم من فناوری‌های نوپدید هست. باز این گزارش ممکن براتون جذاب باشه. همتای صندوق توسعه ملی ما در ایران صندوق‌های ثروت در دنیا وجود دارن، دقیقاً با کارکرد و قوانینی مشابه ما. مطالعات ما نشون میده که صندوق‌های ثروت ملی جهان سرمایه گذاری عظیمی در فناوری‌های نوپدید و به ویژه هوش مصنوعی انجام دادن. به این دلیل ما فکر میکنیم باز یکی از حوزه‌هایی که صندوق باید سراغش بره این حوزه است که حالا یه خبرم در پایانش دارم. علتش چیه؟ پتانسیل رشد بالا، بازگشت سریع سرمایه، به علاوه صندوق‌های ثروت دنیا علاقه‌مندن پورتفولیوشون متنوع باشه، پورتفولیوی یکسان براشون ریسک داره. این یه در واقع روندی است که نشون میده که صندوق‌های ثروت ملی دنیا از حوزه ریل استیت و املاک مستغلات به تدریج منابعشون رو به سمت فناوری بردن، یعنی اون پایین که ردیفی اگر نگاه کنیم آبی کم رنگه جاشو داره میده به اون بالا که قرمز هست، و این روند نشون میده که صندوق توسعه ملی کشور ما هم نباید از این جا بمونه. حالا تا ما این حرفو بزنیم دوباره میگن میخوای بنگاهداری کنی، ما باید با روندهای جهانی پیش بریم، منتها نهاد مالی بودنمون حفظ میشه. نمیخوایم بریم مثلا استارتاپ ها رو باشون قرارداد ببندیم یا شتاب دهنده درست کنیم، اصلا کارهای ما ورود به حوزه خرد نیست، ما در قسمت اون اسکیل ها میتونیم عمل کنیم. این یه برشی است از این که 5 تا صندوق ثروت ملی در منطقه خودمون 22 میلیارد دلار حداقل در این حوزه سرمایه گذاری دارن میکنن و امارات میبینید با عدد 15 میلیارد دلار پیش تازه. امارات 2 تا صندوق هم داره، صندوقاش هم اصطلاحاً محافظت شده هستن، از طریق اونها حقوق و دستمزد نمیدن، میرن سرمایه گذاری میکنن و خیلی مراقبت میکنن برای نسلهای بعدی بمونه، ولی کشورهای دیگه هم کوچیک و بزرگ تو این حوزه ورود کردن. برخی از کشورهای اروپایی مثل نروژ که صندوقش خیلی درس آموخته داره و سرآمد صندوق هاست به یه شکلی، اون حکمرانیش خیلی مورد توجه صندوق‌های ثروت دنیاست، توی صنعت ریستراشه‌ها، تو پلتفرم‌های رایانش ابری، تو استارتاپ‌های هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کرده. من عمدن کلمه سرمایه‌گذاری رو دارم تکرار می‌کنم، توی متنم همین واژه اومده. یه عده‌ای با چوب دنبال ما نکنن که آقا تو باید فقط وام بدی، وامت هم پس ندادن باید سکوت کنی. این روش موجب ارتقای صندوق نمیشه، صندوق‌های دنیا هم این کارو نمی‌کنن. صندوق‌های دنیا منفعل نیستن، خیلی فعالن. از جمله اگه یه صندوقی مثلا در نروژ توی ریستراشه‌ها رفته یا توی کلاد رفته یا سراغ استارتاپ‌ها رفته، این کاملا نشون میده که داره به روز حرکت میکنه. حالا ما یه شوخی داریم تو صندوق به اسم آرد سفید اکبری، یه وامی خیلی قبل دادن به یه کارخونه آسیابانی، وام ارزی، و خب وام ارزی که تو آسیابانی بر نمیگرده. ما به هزار بدبختی اینا رو، این پولایی که بعضی داده بودن که واقعا امکان برگشت نداشت، از طریق تعاطر رفتیم 33% بانک سینا رو مالک شدیم، به جای اینکه به ما بهبه و چهچه بگن که بارکالله اون ارز تو از آرد سفید اکبری اینجوری تعاطر کردی، الان میگن آقا این چه کاری کردی، صندوق چرا داره سراغ بانک رفتیم. ما یه نهاد مالی هستیم، ما باید یه بانک نزدیک خودمون داشته باشیم. حالا یا ما باید به آرد سفید اکبری وام بدیم یا بریم سراغ اینا. این یعنی حکمرانی، این یعنی پالیسی میکینگ، این یعنی ریگولیشن. چشامونو باز کنیم که داریم کجا میریم. حالا اونا هم که میگن باید به آرد سفید اکبری وام بدیم، میگن طبق اساسنامه، یه جور تو سرت میزنن که نتونی سرت بلند کنی. اساسنامه ما اجازه میده ما این حرکت جدیدو، چون اساسنامه میگه تبدیل عواید حاصل از صادرات نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار. یکی من بگه که آرد سفید کارخونه آسیابانی ثروت ماندگار برای نسل‌های بعدی است، در حالی که من تو وزارت بازرگانی بودم یه موقعی ظرفیت آسیابانی کشور 2 برابر نیاز اون بود. حالا چرا یه ارز دادن که دوباره یکی به آسیابانی بزنه، اینو من نمیدونم. به هر حال این غفلت‌ها رو نباید دوباره انجام بدیم. یه اسلاید دیگه نشون میده 138 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صندوق نروژ هست تو این حوزه. ما یه عدد خیلی خیلی کمتری در نظر گرفتیم، در پایان میگم چون منابع اون اونقدر زیاد نیست، ولی یه حوزه پرپتانسیلیه. درسته شما میگید آقا اینجا حکمرانی ارز، این آقا چی داره میگه؟ منم دارم راجع به ارز صحبت میکنم، مطمئن باشید داریم راجع به ارز صحبت میکنیم، یعنی چون صندوق ارزی باید بتونه ارزشو برگردونه. باز در امارات که اسلاید داشتم 15 میلیارد دلار چند تا صندوق دارن، یکی مبادله است، یکی ADIA هست، یه 5 تا یه 10 تا و تازه شروع کردن. اون پایینم برندهایی که اینا سرمایه گذاری کردن رو نشون میده و حوزه‌ای که سرمایه گذاری کردن، قطر خودش داره رو میرسونه، یه جاموندگی داشت، به جاموندگیش داره جبران میکنه تو حوزه‌های مختلف، یا سهام خریده، یا مثلا گوگل کلاود ای آی آخریه، یعنی هر اتفاقی تو این چت جی بی تی میفته و کلی پول باش در میارن، اینا هم اونجا شریکن. پس در دبه فناوری ارز بردن که ارز برگردونن. سنگاپور یه صندوق داره به اسم تماسک، خیلی صندوق فعالیه، خیلی خیلی فعاله، داره سرآمد میشه. اینم اگر نگاه کنید تو حوزه‌های مختلف مایکروسافت، گوگل و غیره، آی بی ام، با فناوری حوزه آی تی و غیر آی تی، چون دارو و بقیه هم هست، فقط من برای همین میگم فناوری‌های نوپدید، نمیگم آی تی یا هوش مصنوعی که تو همه رو در بر بگیره، چون دارو هم هست. ما اخیرا خودمون صندوق توسعه ملی در یک پروژه داروهای فناور مشارکت کردیم. این جدول آخر من هست، ستون سوم نشون میده که عدد عددهای درشتیه. تماسک سنگاپور، جی آی سی سنگاپور، مبادله امارات، صندوق دوم امارات، صندوق قطر، عربستان سعودی، چین، کانادا و استرالیا، هر کدوم تو این حوزه در فناوری نوظهور گامی برداشتن. تکرار میکنم چون الان یادم اومد که شاید یه ابهام پیش بیاد، هیچ کدوم از این عددا عدد سرمایه گذاری اون کشور نیست، چون برخی عددهای نجومی من دیدم که کشور رو داشتن، اینا صندوق هاشون هستن. من چون به عنوان صندوق باید صحبت کنم، اون عددا رو پاک کردم. یعنی ما ممکنه که نهادهای مختلفمون در حوزه فناوری نوپدید سرمایه گذاری کنن، این فقط صندوق هاشونه. خواهش میکنم دقت کنید که باز گزارش نشه که مثلا امارات این مقدار سرمایه گذاری کرده، نه، امارات از طریق صندوقش این مقدار، از طرق دیگه هم با سرمایه گذاری دارن، یا شرکت های خصوصی هم سرمایه گذاری میکنن. مثلا تو آمریکا شرکت های خصوصی به بسیار زیادتر از صندوق های دولتی سرمایه گذاری میکنن. این فقط سهم صندوق هاست، چون من میخوام جایگاه صندوق توسعه ملی رو باز کنم تو این حوزه. ما یه آی پی اسی داریم، Investment Policy Statement، بیانیه سرمایه گذاری، اینو اخیراً طراحی کردیم. ما میخواییم 60-70% از منابعمون رو تو نفت، گاز، پتروشیمی ببریم، چون بازده فوق‌العاده بالایی داره، ارزاوری داره، جریان ارزی کشور رو میتونه آرامش بش بده. چون حالا در اون سخنرانی‌های مقدماتی هم بود، بعضی روی بهره‌وری استفاده از ارز صحبت کردن، بعضی هم در اینکه چگونه ارز بیشتری بیاریم. این باعث میشه ما ارز بیشتری وارد کشور کنیم. 60-70% تو اون حوزه، 20% توی معدن و 10-20% توی حوزه‌های غیر از اون دوتا. به این دلیل برای هر سالمون یه اسم داشتیم و بر اساس اون حرکت کردیم. 401 شروع بود، سرمایه گذاری صندوق بود که خدا رو شکر چندین پروژه داشتیم. 402 ورود صندوق به حوزه بالدست نفت، که انشالله به زودی چند تا خبر میدیم که در چند تا پروژه بالادستی مشارکت میکنیم. سال 403 اسمش رو گذاشتیم برای صندوق هوش مصنوعی و فناوری‌های نوپدید. یه خبرم من از 403 امروز بدم. ما با آقای دهقانی فیروزآبادی، معاونت رئیس جمهور محترم در امر فناوری، قول دادیم 2.5 همت در اپراتور هوش مصنوعی کشور سرمایه گذاری کنیم. به من گفتن 5 همت پول میخواد، ما گفتیم ما 2.5شو میدیم. دیروز هم یه جلسه با آقای خاندوزی و آقای سبحانیان داشتیم، اونا یه بخشش جریمه مالیاتی به ما برای ما داشتن به اندازه 2.5. ما گفتیم همین 2.5رو میدیم به آقای دهقانی. گفتن پس اگر خبرشو دادی اسم ما رو هم ببر که بدانن مردم که ما هم کنار شما هستیم و جریمتون رو بخشیدیم که اپراتور هوش مصنوعی کشور رو را بندازید. و تبریک بگیم به آقای دهقانی که مثل نفر قبلی های ستاری بسیار فرد دانشمندی هستن و دارن کارهای خوبی میکنن. من جمع‌بندی فکر کنم آخرین اسلایدم باشه. 40% از عواید حاصل از صادرات نفت و گاز به صندوق میاد و اونو ما به پروژه تو تخصیص میدیم. این یه جریان بزرگ ارزی کشور، شاید بزرگترین جریان ارزی کشور در حوزه پروژه رو صندوق داره. منابع تحصیلاتی بر میگرده، تا 8 میلیارد دلار تو این زمینه برگشته. اینم خودش یه جریان نقدی است. عرض کردم تو میادین جدید میخواییم سرمایه گذاری کنیم که خودش یه حرکت بزرگی است، به شکلهای مختلفی دیگه تبدیل شده به یک خواست ملی، تبدیل شده به یک افتخار اگر انجامش بدیم، اگر انجامش ندیم برعکس. که میادین مشترک رو کی داره میبره؟ سوال همیشگی این مردم که بی پاسخ مونده. و چهارم عرض کردم، صندوق های ثروت جهان در حوزه فناوری نوپدید و هوش مصنوعی دارن حرکت میکنن. اگر یک تا چهار انجام بدیم به درستی، پنجم کارشو خواهد کرد. یعنی تو میادین مشترک ما میتونیم از سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم، توی حوزه های فناوری نوپدید هم میتونیم جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم. ما امیدواریم یک پشتیبان قابل اعتمادی باشیم برای بانک مرکزی از بابت افزایش حجم ارزهای ورودی به کشور و بهبود وضعیت ارزی کشور. این واژه رو گفتم چون در بانک مرکزی داریم گزارش میدیم، ارتباطمون هم با آقای فرزین صفر کنیم که بعدن نگی که اومد اینجا وقت ما رو گرفتی، خوش به حالش بشه. اینم از شما تشکر میکنیم. خداوند به شما توفیق عنایت بفرماید. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسیار ممنون، سپاسگزارم از جناب آقای مهدی غضنفری رئیس محترم هیئت عامل صندوق توسعه ملی. همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز رسانه‌های مختلف دیداری، شنیداری، برخط و مکتوب، خواسته خبرگزاری دانشجو که همینک به طور زنده و مستقیم در حال پخش زنده دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع حکمرانی ارزی، ثبات و رونق اقتصادی. فقط تمنایی میکنم اگر امکانش هست صدا رو اصلاح کنن، در پخش زنده دچار یک مشکلی هست که انشاءالله این مشکل هم مرتفع بشه. اما در همایش سالانه اقتصاد مقاومتی از الگوی مرسوم و متداول مقاله علمی فاصله گرفته و بر ارائه پیشنهادهای سیاستی در قالبی عملیاتی تر متمرکز شدیم تا کار به تصمیم گیری برسه. طرح سیاستی مدل متفاوتی است که ناظر بر مسائل واقعی کشور در حوزه موضوعی مد نظر بوده و خروجی آن یک تصمیم و سیاست مشخص در سطح کلان، تقنن یا اجراست که در مورد استفاده تصمیم گیران میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه. از بین 25 طرح سیاستی که به صورت حضوری به کمیته علمی همایش ارائه شد، دو طرح برگزیده شدند که انشاءالله تا لحظات دیگر شاهد ارائه اونها خواهیم بود. محبت بکنن اولین طرحمون جناب آقای سید حسن محفوظی طرح سیاستی برگزیده‌شون رو ارائه بدن به برکت صلوات بلند بر مصطفی خوبی ها و خاندان مکرمش.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از وقتی که دوستان در اختیار ما گذاشتن برای ارائه. خب من با توجه به اینکه حالا زمانم خیلی باقی نمونده، سعی میکنم مختصر خدمتتون عرض بکنم. موضوعی که در خدمتتون هستیم امروز موضوع الزامات ارزی و حقوقی صادرات انرژی هست با تمرکز بر اصلاح سازوکار صادرات گاز به عراق. خب همونطور که میدونید خیلی حکمرانی ارزی رو نمیشه مستقل از حکمرانی تجاری در نظر داشت، در کنار اون اهمیت صادرات انرژی در کشوری مثل ایران خب طبیعتاً در حکمرانی تجاری و ارزی مشخص هست. ما اینجا تمرکز داریم روی صادرات گاز به عراق با توجه به ویژگی‌های خاصی هم که داره. یکی از بزرگترین صادرات‌های ماست. زیرساخت نیاز داره، خیلی نمیشه به صورت تراسی و غیر شفاف اون رو داشت. همواره ما نیاز داریم به یک سری مجوزها برای داشتن این صادرات. از طریق دو تا خط لولم داره انجام میشه صادرات به عراق و انتظار داشتیم که تا 4 میلیارد دلار درآمد ارزی برای ما به همراه داشته باشه، اما با توجه به بحث‌های رسانه‌ای که انجام شد از طرف سیاستمداران عراقی تا کنون تا مرداد 1402 که رقمش اعلام شد حدوداً 9 میلیارد 250 میلیون یورو آخرین رقم بدهی ایران هست از عراق. ما در سال‌های گذشته خب روش‌های مختلفی رو استفاده کردیم برای استفاده از این منابع، چه به صورت واردات کالای اساسی دارو، چه بحث پرداخت بدهی ها، بحث بدهی گاز ترکمنستان، بحث ارزنی حجاج و بعضا هم گفته میشه که شاید به صورت اسکناس و اینها هم ازش استفاده شد، اما همه اینها یک ویژگی مشخص دارن که نیاز به تایید ضمنی یا صریح فدرال رزرو یا وزارت خزانداری آمریکا است، اوپک آمریکا است، که جنبندی همه اینها نشون میده که احتمالا ما یک نقاط ضعف جدی داشتیم در قرارداد فعلی صادرات گاز به عراق و نیاز داره به یک بازنگری در اون. اگر بخوایم یک نگاهی هم به وضعیت عراق داشته باشیم، خب تقریبا 100% درآمدهای دولت عراق وابسته است به فروش نفت که حالا طبق آمارهای خودشون بیشتر از 90%. 100% صادرات نفت عراق به صورت دلاری هست و در سازوکار فروش نفت و دریافت دلار هست در حساب‌های جی پی مورگان و بانک سیتی. این در حالیه که بالغ بر 50% نفت عراق اصلا میره به سمت کشورهای شرق، به سمت کشورهای هند و چین، ولی خب طبیعتاً تصفیه همه اونها با دلار هست. برای اگر ما این چند تا موضوع رو کنار هم بذاریم، یعنی بحث وابستگی بالای 90% عراق به نفت با درآمد 100% دلاریش، بحث چالش هایی که ما هر چند ماه یک بار با اون درگیر هستیم، بحث قطعی گاز، کاهش فشار گاز یا حالا موارد این چنینی، بحث بدهی 9.3 میلیارد یورو رو در نظر بگیریم و این چالش هایی که ما همیشه با طرف های عراقی داریم برای دریافت مجوزهای استفاده از این پول ها و نقاط ضعفی که حد زده میشه در قرارداد صادرات گاز به عراق وجود داره، این لزوم اصلاح سازوکار ارزی و حقوقی صادرات گاز به عراق رو اینجا ما به اهمیتش پی میبریم. خب برای استفاده از عرض خدمت شما منابع ارزی که موجود هست و جنریت شده به سبب صادرات گازی که داشتیم به عراق، ما دو تا رویکرد یا دو تا بسته پیشنهادی رو میتونیم داشته باشیم. یکی بسته مصارف برای منابع موجوده، یعنی منابعی که در حال حاضر وجود داره، همین حدوداً 9 میلیارد یورویی که گفته میشه وجود داره، که خب استفاده از منابع ارزی در عراق برای مصارف خدماتی توی این کشور، واردات کالا از مبدا عراق، خب مواردی که بعداً پیگیری هم شده. یک پیشنهادی هم که مطرح شده بود در دستگاه‌های مختلف، خب استفاده از منابع ارزی بود برای سرمایه‌گذاری صادرات محور در کشور عراق، یعنی یک پول‌های بلوکه شده ارزیمون در عراق رو بتونیم زنده بکنیم و در پروژه‌هایی که صادرات محور هست و طبیعتاً اون سرمایه‌گذارهایی که اومدن وام گرفتن از ما و اونجا صنعتی زدن، خب این وام‌ها رو پس میدن و من مثالی که می‌زنم مثل اوراق قرض است، یک درآمد ارزی هنگفتی رو تبدیل کنیم به یک جریان ارزی مداوم. و مورد چهارم که همین ادامه واردات کالای غیر تحریمی است، همین پیگیری مجوزی که وجود داره، کسی با این مسئله مخالفتی نداره که بتونی پیگیری کنی برای واردات مایحتاج کشور و نیازهای ضروری از این منابعی که وجود داره. با این حال خب میشه یک بازنگری ارزی حقوقی هم داشت در سازوکار دریافت وجوه حاصل از صادرات گاز با تمرکز بر تغییر و اصلاح قرارداد. ما در چند موضوع میتونیم این اصلاحات رو داشته باشیم. یکی بحث ارز، در واقع ارزی که برای صدور فاکتور استفاده میشه و ارز پرداختی و محل پرداخت. یکی بحث سازوکار نهایی شدن تعهد خریدار، یعنی ما چه زمانی به طرف عراقی این اعلام رو میکنیم که شما تعهد خودت رو انجام دادی در قبال خرید گاز. و بحث سوم بحث افزودن بند پیش پرداخت مرحله ایه که اون هم برای یک هماهنگی که حالا بعداً اشاره میکنم توی اون سازوکار پیشنهادی باید داشته باشیم، برای اینکه بتونیم از آورده های صادرات گاز به عراق به صورت آنی برای رفع نیازهای وارداتی استفاده بکنیم. بحث چهارم، بحث دریافت بخش از درآمد صادراتی به صورت کالا هست که باز مباحثش مطرح شده در حال جنبندی است. خب این کالاها میتونه طلا، کالای اساسی یا فرآورده نفتی باشه. و بحث پنجم هم که دریافت بخش از درآمد صادراتی هست به دینار برای مصارف در عراق، چه بحث سرمایه‌گذاری صادرات محور و چه بحث مصارف خدماتی. نکته اصلی اینه که ما تنوعی از این راهکارها رو در اصلاح قرارداد باید ببینیم که یک جنبه حقوقی داشته باشه و اگر کار به دعوای حقوقی اونها هم کشیده شد، در واقع از موضع بالاتری بتونیم حق و حقوق رو ایفا بکنیم. خب اگر ما یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت فعلی دریافت درآمدهای ارزی، خب یک حسابی از در بانک تی بی آی به نام وزارت کهربای عراق، خب این واریز میشه به حساب دلاری شرکت ملی گاز در همون بانک تی بی آی و ما بعدش شروع میکنیم به پیگیری کردن برای استفاده از اون منابع برای واردات کالای اساسی و دارو و مسائل اینچنینی. اون چیزی که الان نتیجه این قرارداد هست اینه که و از مصاحبه ها و گفته های مقامات عراقی مثلا در سالهای گذشته مشخص هست، در مرحله انتقال پول ها از بانک، از حساب وزارت کهربا در بانک تی بی آی به حساب شرکت ملی گاز در بانک تی بی آی عراق، در این مرحله تعهد پرداخت خریدار کنه انجام شده و دیگه این شاید نقطه ضعف ما بوده که به سبب تحریمی نمیتونیم از این پول ها استفاده بکنیم. اما خب با توجه به تجربه‌ای که شاید همین چند ماه گذشته یا یک دو سال گذشته در روسیه هم مشاهده شد، بشه با یک تغییراتی در سازوکار دریافت منابع و اعمالش در قرارداد البته بتونیم از این منابع به صورت آنی برای رفع نیازهای وارداتیمون استفاده بکنیم. سازوکار به این شکل هست که وزارت کهربای عراق با حضور در ایران، حالا چه به شکل رفتن نمایندگی، چه به شکل شرکت واسطه یا هر موارد دیگه‌ای، بیاد و به صورت دوره‌ای که ما چه در قالب پیش پرداخت و چه در قالب پرداخت هزینه گاز صادراتی بیاد این عرض خدمت شما ارزهایی که لازم است پرداخت بکنه رو بیاره در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه بکنه و اون زمانی که شما در واقع این حساب ها نشست به حساب زینف نهایی که طبیعتاً باید برای واردات کالای اساسی هم استفاده بشه، در اون زمان شما با تعریف سازوکار ریال آفشور و عرض خدمت شما ریال صادراتی معادل اون ارزی که پرداخت شده رو واریز بکنید به حساب ریال آفشور وزارت کهربای عراق و زمانی که این ریال صادراتی واریز بشه به شرکت ملی گاز، اون موقع هست که ما به طرف عراقی بگیم تعهد پرداخت خریدار نهایی شده. از این طریق ما از نظر حقوقی و سازوکار ارزی میتونیم در استفاده آنی از ارزهای محصول صادرات گاز استفاده بشه. بند پیش پرداخت هم خب طبیعتاً برای اون هماهنگ کردن پرداخت ها و سینک کردن نیازهای ارزی و منابع ارزی حاصل از صادرات گاز یک ضرورت هست در قرارداد. با تشکر از شما.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از جناب آقای سید حسن محفوظی، یکی از ارائه دهندگان طرح‌های سیاستی برگزیده در دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی. اما عرض خیر مقدم و خوش آمد دارم محضر جناب آقای محمد رضا فرزین، رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. عزیز بدای گرانقدرم آقای محمد مهدی فامیل محمدی آماده باشند جهت ارائه طرح سیاستی برگزیده‌شون در دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که امسال با موضوع حکمرانی ارزی، ثبات و رونق اقتصادی برگزار شد و به میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خدمتتون هستیم. یک عرض سلام و خیر مقدم هم دارم محضر بینندگان عزیزی که همینک به طور زنده و مستقیم ما رو از قاب رسانه در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، محل برگزاری اختتامیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی میبینند. در خدمتتون هستیم، میریم به استقبال ارائه طرح سیاستی برگزیده توسط آقای محمد مهدی فامیل محمدی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. فامیل محمدی هستم. ارائه‌ای که
آماده شده برای امروز و واقع برگزیده شده ارائه اصلاح الگوی واردات کالاهای اساسی کشاورزی هستش که در واقع در چارچوب انطباق نقشه ارزی و تجاری پیشنهادهایی رو به صورت ارائه سیاستی آماده کردیم که در خدمت هست. خب ما در مقدمه این ارائه بیان میکنیم که در واقع ارائه ما در حوزه صیانت از منابع ارزی هست. تحلیل ابعاد مسئله‌مون به این صورته که صورت مسئله واردات کالاهای اساسی کشاورزی در یک دهه گذشته از تنوع مبادی تولید به تنوع و اصلاح شیوه تصفیه ارزی تغییر کرده و راهکارهای سیاستی که ارائه میدیم یک سبدی از راهکارهای انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور هست. چرا اصلاح الگوی واردات غذای اساسی به طور ویژه اهمیت داره؟ به خاطر اینکه ما یک مبلغ خیلی بالای دلاری هر سال بابت واردات این کالاها هزینه می‌کنیم که از درآمد از محل درآمدهای دولت هست و باید از این منابع ارزی بتونیم به بهترین وجه صیانت کنیم. مهمتر از اون این که واردات کالاهای اساسی کشاورزی در واقع امنیت غذایی کشور ما رو هم برآورده میکنه و حالا همونطور که توی این استاد میبینید حدود 50% از نیاز کشور به کالاهای اساسی در حوزه غلات، نهاده دامی، روغن، نهاده های زنجیره طیور خیلی بیشتر از 50%، 85% و در شکر حدود 40% وابسته به واردات هست. بنابراین این وابستگی ما به واردات باعث میشه که ما برخلاف جاهای دیگه در واقع نقشه واردات کشور که حالا وارد کننده دنبال ارز هستش، اینجا ما دنبال وارد کننده هستیم که حتما این واردات ما به موقع و روی برنامه انجام بشه تا در واقع روی قیمت‌های سفره مردم و همچنین نرخ ارز تأثیر منفی نگذاره. یک الگویی در خصوص واردات غذای اساسی شکل گرفته که حالا من مؤلفه هاش رو اینجا آوردم و خدمتتون ارائه میکنم. به این صورت هستش که در واقع الگوی واردات غذای اساسی اولا پرحجمه، یعنی 25% مصرف ارز کشور و حدود 60% از کل حجم واردات کشور رو این 11 قلم کالای اساسی در بر گرفته. خیلی انحصاری شکل گرفته الگوی وارداتش، حدود 40% واردات توسط شرکت‌های دولتی، 40% توسط دو هلدینگ بزرگ وارداتی و حالا 30% باقی مونده توسط بقیه واردکننده‌ها انجام میشه و عملاً این بازیگران بزرگ در حوزه قیمت سازی و در حوزه‌های دیگه میتونن نقش آفرینی جدی داشته باشن و در واقع بازار رو در دست خودشون داشته باشن. نکته دیگه ای که توی الگوی واردات غذای اساسی شکل گرفته اینه که واردات ما غیر مستقیم و دو مرحله ای هست. در واقع یک بیزینس شکل گرفته در خصوص واردات از مبادی تولید به سمت منطقه و یک بیزینس شکل گرفته از مبادی منطقه ای به سمت ترخیص کالا به داخل که حالا اون ارزی که لازم هست برای واردات تخصیص پیدا کنه توی این مرحله تخصیص پیدا میکنه و در واقع دو تیکه شده واردات ما که این خیلی آفت ایجاد کرده. نکته دیگه وابستگی به یک کانال مالی غربی هستش که خب ما بخش قابل توجهی از وارداتمون با اینکه منابع ارزیمون در حالا شرق تولید میشه اما باید از یک کانال مالی به شرکت‌های غربی منتقلش کنیم که یه هزینه 10% و حالا تهدیدهای امنیتی متفاوت و فشار روی شبکه درهم به در واقع نظام ارزیمون وارد میکنه. نکته بعدی که تو الگوی واردات غذای اساسی هستش و اون رو از نظر ارزی مهم میکنه اینه که این الگوی شکل گرفته با توجه به واسطه گری لوجستیکی و پرداختی گسترده‌ای که داره خیلی هزینه بر هست. اون فاصله‌ای که توی نمودار میبینید در واقع فاصله بین هزینه های حمل به علاوه خرید با هزینه فوب کالا هستش که میبینید به مرور زمان در حال افزایش هست هزینه واردات کشور، در حالی که هزینه های جهانی لوجستیک و
حمل کالا بعد از بحران اوکراین دوباره کاهش پیدا کرده، اون محور قرمز اون پایین مشاهده میکنید که کاهش پیدا کرده، ولی این هزینه ها برای ما کاهش پیدا نکرده. در واقع وارد کننده دولت رو مجاب میکنه که افزایش قیمت ها و افزایش هزینه ها رو پرداخت کنه. همچنین ما به دلیل اینکه در واقع بازوی دولت در تنظیمگری خرید بین المللمون خیلی کم رنگ شده به دلیل نقش آفرینی منفعلی که داشته، ما مدیریت زمان خرید رو هم از دست دادیم. توی این نمودار مشاهده میکنید که ما تو فصلهای از سال که ارزونترین قیمتهای جهانی رو داریم، کمترین ثبت سفارش رو هم برای واردات مثلا نهاد ادامی داریم. به این صورت یعنی در واقع وارد کننده اون زمانی که ما بیشترین ارز رو تخصیص میدهیم همون زمان رو انتخاب میکنه برای اینکه ثبت سفارشش رو انجام بده و در واقع فشاری رو تحمیل میکنه که غیر لازم هست. و ما به دلیل اینکه در حوزه بین الملل بازوی دولت رو منفعل کردیم، نمیتونیم اینجا تنظیمگری خودمون رو انجام بدیم. هزینه وضع موجود توی چند محور خودش رو نشون میده. یک فشار در واقع مدیریت وجوه ارزی از نظر زمانبندی به بانک مرکزی تحمیل میکنه، یک اتلاف بیش از 10% ارزش کالا رو به بانک مرکزی تحمیل میکنه، افزایش هزینه سفره مردم رو خواهد داشت، یه وابستگی در کانال تصفیه ارز داریم و این واردات غیر مستقیم انحصار در واردات در مجموع باعث میشه که تحریم پذیری کشور در حوزه امنیت غذایی بالا بره و این نشون میده که حکمرانی ارزی واردات کالای اساسی کشاورزی حتما باید تغییر اساسی داشته باشه. راهکارهایی که الان در حل مسئله وجود داره، یکی امید به قطع وارداته که مثلا فرض فرمایید تو سند ملی امنیت غذایی اصلا به اصلاح الگو واردات پرداخته نشده، یا در خصوص استفاده از ارزهای غیر تحریمی ما در واقع باعث شده که بازی در زمین تحریم کننده رو ما انتخاب کنیم و امکان رفع تحریم از ما گرفته بشه و اقتضاعات جنگ اقتصادی در نظر گرفته نمیشه توی این راهکار. همچنین در خصوص تغییر در مبادی تولید و واسطه ها هم، ما درسته که واردات کالا رو دیگه از اروپا و آمریکا خیلی کمتر از گذشته داریم، همچنان تسویه حساب ما از همین طریق کشورهای غربی انجام میشه که خب نشون میده راهکارهایی که اتخاذ شده در حل مسئله نارسا هستن. ما در دهه گذشته الگوی وارداتمون به این صورت بوده که خب خیلی از کشور غربی واردات داشتیم، اما موفق شدیم وارداتمون از کشور غربی همونجوری که میبینید توی دولت جدید کاهش بدیم. یعنی مبدا کشورهای غربی مثل آرژانتین، مثل کانادا، مثل اوکراین مثلا دیگه خیلی کم شده و سهمش مثلا به حدود 5% رسیده، اما همچنان در تسویه ارزی ما وابستگیمون به کشورهای غربی و شرکت‌های غربی بالا هستش و حالا هولوش 20% شرکت‌های اروپایی و خیلی بیشتر از اون شرکت‌های ترکیه‌ای و اماراتی نقش تسویه‌گری رو ایفا می‌کنن برای ما. بنابراین برای حل مسئله تحول در حکمرانی ارزی واردات غذای اساسی، الگویی که باید پیش گرفته بشه و راهکاری که باید در نظر داشته باشیم انطباق نقشه تجاری و ارزی هست، به این معنی که ما بتونیم نیازهای ارزی خودمون در حوزه واردات غذای اساسی رو به جایی که خلق ارز داریم مثل چین مثلا یا کشورهای مشابه که درآمدهای دولتی رو اونجا خواهیم داشت انتقال بدیم و همچنین بتونیم منابع ارزیمون رو در محلی که مصارف داریم مثل برزیل مثل روسیه تقویت کنیم و خلق ارز داشته باشیم. حالا من 3 تا راهکار در این زمینه آوردم توی ارائه‌ام که خیلی سریع به خاطر ضیق وقت عبور میکنم. در واقع یک پورتفوی از راهکارها باید داشته باشیم که اولیش این هستش که واردات بخشی از غذای اساسی رو در پوشش نیاز کشور چین انجام بدیم. نیاز کشور چین خیلی گسترده‌تر از ما هست و خیلی راحت میشه این اقدام رو انجام داد و نیازمند اراده سیاسی هست این اقدام. راهکار دوم راهکار تعاطر نفت هست که در واقع اون کانال مالی غربی برای تسویه رو حذف میکنه و بسیار از تهدیدهای امنیتی و حالا هزینه های ائتلاف شده در این مسیر کاهش پیدا میکنه. راهکار سوم هم تعاطر نهاده با محصول کشاورزی در کشورهای تولید کننده کالای کشاورزی هست که خب ما این ظرفیت رو به درستی ازش استفاده نکردیم و با اینکه ما فکر میکنیم مثلا وارداتمون از کشور همسوی مثل برزیل خیلی زیاد شده، اما در واقع داریم از شرکت‌های غربی که از برزیل صادرات رو انجام میدن خریدمون رو انجام میدیم. بنابراین در جمع‌بندی من میخوام بیان کنم که ما تمرکزمون در اصلاح الگوی واردات غذای اساسی بر راهکارهایی بوده مثل تمرکز صرف بر قطع واردات، تمرکز بر منابع بلوک، استفاده از منابع بلوکه شده و تمرکز بر تنوع مبادی تولیدی، در حالی که راهکاری که باید حتما در دست اقدام قرار بگیره سبد انطباق نقشه ارزی و تجاری هست که حالا سه تا راه حل و راهکار پیش رو که میتونه عملیاتی بشه، یکی عملیات چین در بخشی از واردات، یکی تعاطر نفت و کالای اساسیه و یکی خلق منابع ارزی در مبادی تولید کالا هست که حالا کیس اوره خیلی میتونه راهگشا باشه. در خصوص این راهکارها مسئولیت اجرای کردن در واقع راهکارهای انطباق نقشه ارزی و تجاری بر عهده کدوم دستگاه هستش، به نظر میرسه که ما باید بانک مرکزی رو به عنوان دستگاهی که حکمرانی ارزی رو در اختیار داره مسئول اجرای این راهکارها بدونیم، چون جلوگیری از هدر رفت ارز در اثر نظام پرداخت غیر رسمی که در حال حاضر داریم بر عهده بانک مرکزی هست و مثلا دستگاهی مثل وزارت جهاد کشاورزی که بهره بردار منابع ارزی هستند باید حتما همکاری داشته باشند ولی نمیتونن راهبری و پیشبرندگی رو در این حوزه داشته باشند. خیلی ممنون از توجه شما، تشکر.
بسیار ممنون، سپاسگزار هستم از آقای محمد مهدی فامیل محمدی که طرح سیاستی برگزیده دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتیشون رو ارائه فرمودن. اتاق فرمان دوستان عزیزم لطف کنن یک بسته تصویری هست تقدیم بکنن و انشاءالله بریم به استقبال بیانات جناب آقای محمد رضا فرزین، رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. Thank you.
موضوع میپردم و دستگاه های مسئولی و جریان همایش درگیر میشن. اگه برگزار کنندگان همواره این بوده که با کمترین هزینه و تشریفات اما بیشترین محتوا و اثرگذاری اون رو برگزار بکنه. خیلی وقت رو نمیگیرم، میریم به استقبال سخنرانی آقای دکتر محمد رضا فرزین، رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با دستگل صلوات بر مصطفی خوبی ها و خاندان مکرمشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت کلیه حضار، خانم ها، آقایان. خوش آمد هم عرض میکنم به بانک مرکزی، ورودتون به بانک مرکزی رو بسیار خوشحالم که این همایش که خوب این بستر نشون میداد ماهای زیادی است که در جریان و ابعاد و لایه‌های مختلف بحث حکومتی درش داره بررسی میشه. خب یه بخشش هم در بانک مرکزی برگزار شده و از روز اول هم که آقای دکتر امین‌الرایی این موضوع رو مطرح کردن ما گفتیم هر گونه کمکی که به این موضوع بتونیم بکنیم انجام خواهیم داد و انشالله در سیاست گذاری ها هم به ما کمک کنیم. همینطور خیر مقدم عرض میکنم خدمت دوست محترمم جناب دکتر قزنفری تشکردن و از آقای امین‌الرایی هم تشکر میکنم بابت این زحماتی که انجام داده و سایر دوستانی که درگیر موضوع هستند. خب موضوع همطور که در به اصطلاح تصویر اعلام شد بحث سوبرانی ارزی است. من هم تلاش میکنم که صحبتهای خودم رو محدود کنم به همین موضوع و در این چارچوب بحث کنیم که سوبرانی ارزی چیست و ما برای تقویت حکمرانی ارضی چه اقداماتی رو باید انجام بدیم و چه بخشی از این اقدامات در حوزه بانک مرکزیه و به ابعاد این موضوع بپردازیم در این فرصت محدودی که وجود داره. ما وقتی در مورد ارز صحبت میکنیم، ارز یه پوله، یعنی به عبارت دیگه میخوام بگم که ارز و ریال دو روی یک سکه هستن. شما وقت در مورد ارز صحبت میکنی عملا دارید در مورد ریال صحبت میکنی، وقت در مورد حکمرانی ارزی صحبت میکنی در مورد حکمرانی ریال هم باید صحبت کنی. تو این دوتا دو روی یک سکه هستن. نمیتونی شما در مورد حکمرانی ارزی صحبت کنی بدون اینکه توجه داشته باشی به حکمرانی ریال، ارزش پول ملی خودت. طبیعیه ما اگر حکمرانی ارزی رو هم دنبال میکنیم و برامون اهمیت داره و این که حکمرانی ریال برامون اهمیت داره، چون ما که در داخل میخواییم با ریال معامله بکنیم و میخواییم ریال باشه که جاری و ساری باشه و این ریال باشه که حکمرانیش تقویت بشه، حتی اگر بتونیم با ریال در بازارهای خارجی کشور هم اگر پولمون ارزشمند باشه بیشتر مبادله بشه، یعنی سهم بیشتری در تسویه تجارت ما داشته باشه. بنابراین ما به عنوان بانک مرکزی هدفمون تقویت حکمرانی ریاله و به همین دلیل روی موضوع ارز هم اینکه چگونه حکمرانی ارزی هم انجام بدیم تاکید داریم. خب مستظرید، بالاخره ما قبل از تحریم یک شرایطی در کشورمون حاکم بوده. ما یک کشوری هستیم که هنوز معتقدم با وجود تمام تحریم‌ها یک کشور بازی هستیم. باز بودن به معنای اقتصادیش، به معنای حالا اقتصاد دونا معمولاً می‌دونن یه شاخصی داریم به اسم شاخص کروگر. شاخص کروگر درجه باز بودن اقتصاد تعریف می‌کنه، میگه صادرات واردات تقسیم بر جی دی پی میشه درجه باز بودن اقتصاد. خب توی ایران خیلی عدد بزرگه، سهم صادرات واردات به جی دی پی عدد بزرگیه، از خیلی از کشورون بالاتره. یعنی اقتصاد ما از لحاظ اقتصادی اقتصاد بازه و همین دلیل که انقدر به ارز حساس میشه. حجم صادرات واردات ما به جی دی پی ما عدد بسیار بالاییه و چون این حجم بالاست به همین دلیل تعاملات ما با دنیای خارج، تجارت ما با دنیای خارج و مراودات مالی ما با دنیای خارج هم بسیار بالاست. چون تجارت ما با دنیای خارج بالاست، مراودات مالی ما هم با دنیای خارج بسیار بالاست. بنابراین چون ما یک کشور باز هستیم، دائما در معرض این خطر تأثیرات نرخ ارز، رابطه برابریش با ریال روی متغیرهای داخل اقتصاد کشور هم هست. ما تا قبل از تحریم بالاخره بر اساس یک روال معمول فعالیت‌های ارزمون رو انجام می‌دادیم. نظام بانکی ما وظیفه اصلی رو در مبادلات تجاری به عهده داشت و ما هم از ابزارهایی که در نظام بانکی متداول استفاده می‌کردیم، فعالیت‌های تجاریمون هم، فعالیت‌های مالیمون، ارتباطات مالیمون رو به دنیا انجام می‌دادیم. کمتر هم با دنیا معمولاً ما حتی چه سالهای قبل انقلاب چه بعد از انقلاب مراودات غیر تجاری بالایی با دنیا داشتیم، یعنی کمتر ما مراودات مالی عمده‌ای با دنیا داشتیم، بیشتر مراوداتمون محل و مبدأش تجارتمون بوده، مراودات مالی خارج از این نداشتیم، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. بیشترش هم به خاطر این بوده که ما کمتر دچار مشکلات کمبود سرمایه می‌شدیم، چون از درآمد نفت رو داشتیم و به همین دلیل همیشه تراز تجاریمون مثبت بوده، تراز پرداختامون همیشه مثبت بوده، یعنی بالانس آف پیمنتمون همیشه مثبت بوده و این مسئله بوده که توسط درآمدهای ارزی مطمئنی که داشتیم تأمین می‌شده. بنابراین ما مراودات مالی خیلی زیادی با دنیا نداشتیم، اگرچه مبادلات تجاری داشتیم چون یک کشور باز بودیم و مجبور بودیم که این تجارت انجام بدیم. خب در قبل از انقلاب، در قبل از تحریم ها روال مشخصی بود در معنای عرف خودش. ما بانک‌های خارج کشور داریم، از ابزارهای لازم برای تجارت استفاده می‌کردیم و به اصطلاح با هزینه بسیار کمی اتفاق می‌افتاد. اما تحریم ها باعث شد که ما هم نقشه تجاریمون تغییر کنه، یعنی تحریم ها باعث شد که ما تجارتمون کم کم از غرب بزنه به سمت شرق، ما رو مجبور کرد غرب رفت به سمت شرق، ولی نظام مالی ما نرفت غرب شرق، نظام مالی ما هنوز تو غربه، یعنی هنوز بانک های ما اومد تو غرب، تو اروپا، تو کشور اروپایی هست، آدم های حرفه‌ایمون توزیع مالی هنوز تو غرب، یعنی منظورم از غرب کشور اروپایی و کشور این چنینی هستن، چون قبلا سهم عمده از تجارت ما هنوز شعب بانکای ما اونجا بیشتر، مثلا ما الان توی انگلستان سه تا بانک داریم، حالا نمیدونم صحبت اینجا چیز میشه بخش میشه. خب ما توی انگلستان مثلا سه تا بانک داریم ولی که تجارتی نداریم با انگلستان، ولی تو چین با این همه حجم تجارت هنوز یه بانک نداریم، هنوز یه بانک نداری. پس بنابراین نظام تجاری ما ناشی از تحریم رفته تو شرق، ولی نظام مالی ما نتونه، یه بخشش نتونسته، یه بخش هم تو برنامه ریزی ما ممکنه نبوده، این حرکت رو نکردیم که این رو هم ببریم به سمت شرق و تو این زمینه دوچار مشکلیم الان در حال حاضر. نکته دیگه اینه که نقل و انتقال ارزی ما هم از نظام بانکی خارج شده به دلایل تحریم، از ابزارهای مختلفی داریم استفاده میکنیم، صرافی‌ها و ابزارهای مختلفی که خب همه دوستانی که در این جلسه هستن که با موضوع آشنا هستن، از اون روش‌ها ما داریم استفاده میکنیم. طبیعی است هم پرهزینه شده هم پر ریسک شده و هم یکم برنامه‌ریزیش سخت‌تر شده، به اصطلاح کنترلش و همینطور زمان‌بندیش کار رو سخت میکنه متناسب با شرایط ما و به اصطلاح این اتفاقی است که الان در حال حاضر باش مواجه شدیم. ما برای اینکه به اصطلاح حکمرانی ارزی خودمون رو تقویت کنیم، اولین بحث اینه که ما بایستی بتونیم ابزارهای لازم برای نقل و انتقالات ارزی رو تو کشور تقویت کنیم و البته من معتقدم ما در حال حاضر در وضعیت خوبی از این لحاظ قرار داریم با وجود تحریم و نهادسازی که در کشور صورت گرفته نهادسازی مناسبی بوده، ابزارهایی که داریم استفاده میکنیم ابزارهای مناسبیه، اگرچه متناسب با یک شرایط عادی اقتصادی جهان نیست و اگرچه متفاوت با شرایط اقتصادی، ولی تلاش این تیم فکور ایرانی این بوده که از این ابزارها برای اینکه بتونه همچنان اون سهم تجارت رو حفظ کنه استفاده کنه. بالاخره اینکه شما بتونی به عنوان یک کشور باز یه دفعه تمام تجارتت رو، تمام مراودات مالیت رو، تمام نقل و انتقالات پولیت رو تحریم بکنن و شما بخوای همچنان به این حجم تجارت ادامه بدی، قاطعا باید یه سازوکار جدیدی رو ایجاد میکردیم که به نظر من مدیران ایرانی تو این زمینه بعد عمل نکردن. یعنی ما یه ارزیابی کلی بخوایم بکنیم، خاطر اینکه همین الان شما ببینید از ابتدای سال تا به حال، حالا بایستی بی او پی ما منتشر بشه من اعداد دقیق رو بگم، من بر اساس اعداد مثلا سال گذشته میگم، ما حجم تجارتمون نزدیک به 200 میلیارد دلار بوده، یعنی هم صادرات هم واردات، چه رسمی چه غیر رسمی عدد که میگم، حالا نزدیک که میگم کمتر از 200 تا بوده ولی نزدیک به 200 بوده. خب این عدد عدد بزرگ، مگه جی دی پی ما چقدره؟ یه عدد خیلی عدد بزرگیه. با وجود تحریم‌ها ما تونستیم اینو حفظ کنیم، تونستیم حجم بالای تجارت خودمون رو حفظ کنیم. خب این نشون میده که یه سازوکاری طراحی کردیم که تونستیم این کار انجام بدیم. البته عرض میکنم بالاخره نوساناتش تأثیراتی داره در درون اقتصاد کشور و ما باید دائما روی اون کار کنیم برای اینکه بتونیم به اصطلاح این سیستم رو تقویت کنیم. از طرف دیگه ولی هنوز ما نتونستیم به اندازه‌ای که توی غرب حضور تخصصی، حرفه‌ای و نهادی رو تو اوضاع مالیش داشتیم ببریم تو شرق اینو طراحی کنیم و داشته باشیم. یه کاریست که ما از ابتدایی که اومدیم به عنوان یه نقد مطرح کردیم، دنبالش هستیم این کار رو انجام بدیم. چون شرط تحریمه، خب طبیعیه که اگه یه زمانی قبل از تحریم ها این کار کرده بودیم خب خیلی راحت انجام میشد. الان با وجود تحریم ها یکم سخته، یعنی شما بخوایی نظام رسمی مالی تو منتقل کنی. ما نظام غیر رسمی داریم در اونجاها، ولی نظام رسمی مالی در اون منطقه نداریم. بنابراین انتقال این نظام رسمی یکم مشکله. ما الان در خیلی از کشورها الان حضوری داریم که نیازی نداریم، چون تجارتی نداریم، مراودات مالی نداریم، مراودات سیاسی نداریم اصلا باهاشون. مراودات سیاسی هم باهاشون نداریم. ولی بخش زیادی از نیروهامون، شعبمون، نیروهای متخصصمون در اونجا حضور دارن. من به نظرم حتما باید، البته تو برنامه ما قرار گرفته، یعنی ما تو برنامه‌ریزیمون داریم کار انجام میدیم از طریق نظام بانکی با تمام محدودیتایی که وجود داره، کم کم باید حضورمون هم کم بشه تو اونجا. به نظرم نمیاد، چشم‌اندازم نشون نمیده در آینده نزدیک ما بتونیم سهم تجارتمون به اونا رو افزایش بدیم یا حتی بتونیم مراودات مالی خارج از تجارت داشته باشیم. به نظر نمیاد چنین چیزی. ولی خب کشورهایی هم به دلایل تحریم ما، هم به دلایل تغییراتی که در دنیا اتفاق افتاده، یعنی شرق امروز سهمش دو اقتصاد افزایش پیدا کرده، چین و هند و کشورهای اقمانیشون سهمشون تو تجارت افزایش پیدا کرده. چون این کشورهای نوظهور، کشورهایی که الان ما رفتیم تو بریکس شدیم، اینا سهمی دارن الان تو تجارت و همین دلیل الان دنبالی هستن که خودشونم یه پول داشته باشن، خودشونم سازوکار خودشونو داشته باشن. بنابراین ما باید بتونیم در این حوزه یک حضور بسیار قوی‌تری داشته باشیم، نهادسازی کنیم و از نهادهای لازم استفاده کنیم. مثلا ما امروزه با روسیه، با چین در حوزه بریکس پیشنهادات مشخصی دادیم. الان چون مسئولیت بریکس هم به روسیه منتقل شده، ما پیشنهادات مشخص دادیم. بعضی از پیشنهادات ما هم در حال بررسیه برای اینکه هم بتونیم بریم به سمت یه پول مشترک، هم بتونیم بریم به سمت نهادهای مشترک. مثلا ما به جای اینکه از سوئیفت، حالا ما ایرانی ها خودمون سوئیفت رو جابجا کردیم، از سوئیفت استفاده نمی کنیم، ابزارهای دیگه داریم، ولی اینکه ما اصلا تو بریکس بتونیم یه سوئیفتی برای خودمون داشته باشیم، ما از بریکس چه اشکال داره برای خودمون یه نظام پیام رسان بانکی داشته باشیم؟ خودمون با هم دیگه اعتماد کنیم و یه نظام پیام رسان استفاده کنیم. یا حتی چه اشکال داره ما برای خودمون یه FATF داشته باشیم؟ ما از بریکس با هم دیگه FATF داشته باشیم، یه نهادی داشته باشیم که بیاد نظارت کنه رو مسائل پولشویی. اینم ما پیشنهاد دادیم. به نظرم اینا موضوعاتی است که بالاخره حالا که این تحولات اتفاق افتاده ما میتونیم در بریکس این رو دنبال کنیم. موضوع بسیار اساسیه برای ما. ما اگر میگیم حکمرانی ارزی، منظور اینه که حکمرانی ارزی بدون تعامل با دنیا که امکان پذیر نیست. باید با دنیا تعامل کنیم، با شرق تعامل کنیم، با کشورهای همسایه تعامل کنیم، مراودات تجاری و مراودات مالیمون رو افزایش بدیم و با سایر کشورهای دوستی که مراودات سیاسی دارن، قاطعا بستر سیاسی زمینه ساز تجارت. اگرچه معتقدم خیلی جاها خود تجارت را سیاسی هم تقویت میکنه، یعنی ما خیلی موضوع سیاسیش نکنیم، سعی کنیم با کشورهای مختلف تجارت خودمون توسعه بدیم، روابط مالیمون توسعه بدیم. بالاخره هر کشوری در دورانی ممکنه دچار محدودیتایی بشه، بیا سراغ ما و حاضر باشه تجارتش با ما رو افزایش بده. ما نگاهمون در حوزه بانک مرکزی اینه که به اصطلاح این روابط رو توسعه بده. خب شما میدونید دولت آقای دکتر رئیسی هم از همون ابتدا اعلام کرده که تعاملی با کشورهای منطقه توسعه پیدا خواهد کرد. به همین دلیل ما باید همین کشورهای منطقه خودمون که معمولا هم همه جای دنیا اینجوریه، یعنی شما هر کشوری بررسی کنی بخش عمده تجارتش با کشورهای همسایه‌شه. خود اروپایی‌ها رو هم میری بررسی می‌کنی، هر کدوم کشوراش نگاه می‌کنی 70-80% تجارتش با کشورهای همسایه‌شه. پس ما باید اول با کشورهای همسایه‌مون هم روابط مالیمون رو توسعه بدیم، هم روابط تجاریمون رو توسعه بدیم. با کشورهای همسایه خودمون هم بیشتر کار کنیم، با حوزه شرق بیشتر کنیم کار کنیم، حضور مالیمون رو بیشتر کنیم، چه به صورت شعبه چه به صورت کارشناس، و به شکل‌های مختلف این روابط رو تقویت کنیم. این یکی از لازمه‌های به اصطلاح تقویت حکمرانی ارزی ما در دنیاست. یه بخشش هم در داخل کشوره. در داخل کشور خب من از روز اول منتقد این موضوع بودم. امیدوارم که بتونیم یه روز این کار بکنیم که به اصطلاح این اتفاقی که در کشور ما افتاده، این که دائما کانال‌های نرخ‌سازی می‌کنن، نرخ‌های اعلام می‌کنن و هر کم زمان می‌گذره تعدادشون افزایش پیدا می‌کنه، یعنی به اصطلاح معلوم میشه که جریاناتی در کاری که تعداد این کانال ها افزایش پیدا بکنه، تعدادشون افزایش پیدا میکنه و مرجعیت هم، حالا نمیگم در همه جا مرجعیت پیدا کردن، در جایی مرجعیت هم پیدا کردن. من امیدوارم که ما بتونیم در بانک مرکزی مرجعیت رو منتقل کنیم به مرکز مبادله، به تابلوهای مرکز مبادله. من روزی که مرکز مبادله رو اندازه کردم به دوستان گفتم من دوستانم تابلو تک تک ارزها رو اینجا بزنید، اینجا تابلو بگه الان برابری ریال در برابر دینار چنده، در برابر درهم چنده، در برابر لیر چنده و این نرخ بده. ما ایدئالمون اینه که این تابلو در مرکز مبادله باشه که نرخ بده و تجار ما و فعالان اقتصادی ما بر اساس این نرخ‌هایی که در این مرکز در این تابلو اعلام میشه معاملاتشون رو انجام بدن. ولی خب الان میبینیم که هنوز با این فاصله داریم، ولی ما خسته نمیشیم، ما دنبال میکنیم، حتما دنبال میکنیم، حتما آن چیزی که ایده های خودمون هست، اون چیزی که ایدئال میدونیم برای کشور دنبال خواهیم کرد. کار بسیار سخته میدونم، ولی با توجه به دانش بسیار خوبی که در تیم اقتصادی کشور هست، در کشور ما هست، ما بعضی وقتا از نقاط قوت کشورمون غافل میشیم. ما افتاد اون وقت دورم جمع میشیم، میتونیم 4 ساعت صحبت کنیم راجع به نقاط ضعف کشور رو از سیز تا پیاز صحبت کنیم. هر کدوم هم میتونیم 3 ساعت راجع به موضوع کنیم. غافل از این که یه اقتصاددون بتونه یه نقطه قوت کشورش رو خوب 2 دقیقه راجع به صحبت کنه. از خودم شروع میکنم و حالا منم چون بانک مرکزی هستم ممکنه اینجوری بگم، منم ممکنه اگر بانک مرکزی نباشم همین مدلی صحبت. یه جوری هم شده تو کشور ما که یه
روشن فکری شده. هر چی بیشتر انتقاد بکنی انگار خیلی بهتره، مثلا خیلی جذاب‌تره. ما به نقاط قوت خودمونم، من معتقدم شرایط اقتصادی کشور باعث شده که ما امروزه مدیران، کارشناسان و حتی اقتصاددانان و صاحب نظران بسیار خوب کشور داریم. اگر یکم این گرد و غبارهای سیاسی بخوابه، این زد و خوردهای سیاسی بخوابه و بتونیم از دانش همشون استفاده کنیم، اعتقاد دارم که خیلی از مسائل کشور میتونیم حل کنیم و لاینحل نیست این موضوعات. در حوزه ارز هم همینه، در حوزه تجارت هم همینه، در حوزه تجارت هم همینه. الان این دانش خوبی که در کشور، مثلا در حوزه ارز، ما چون دائما در معرض تهدید بودیم، حضرت آقای فرمایشی دارن میگن همین که ما تهدید قرار گرفتی اون حوزه تقویت میشه. چون ما تو حوزه ارز دائما در معرض تهدید بودیم، تو این حوزه الان افراد خبره خوبی داریم که دانش دارن، یعنی تمام روابط مالی جهان رو میفهمن، با تمام سازوکارهای نقل و انتقال پول آشنا هستن، به خوبی مسلطن به این موضوع. ما چون این در معرض تهدید بودیم در این حوزه، در حوزه ارز، الان دانش خوبی شکل گرفته، کارشناسای خوبی شکل گرفتن. من معتقدم یه بخشی از این محدودیت‌ها رو کاهش بده بکنه، تحولات بسیار خوبی تو این حوزه میتونه اتفاق بیفته. و اگرچه در شرایط کنونی هم بالاخره هم که ما تونستیم سهم تجارتمون رو بالا نگردیم تو کشور و خیلی کاهش پیدا نکنه، خب خودش یه موفقیت در شرایط کنونی. اگرچه باید نقاط ضعفمون رو برطرف بکنیم، حالا من به نقاط ضعفم هم ابتدا اشاره کردم، ولی خب ما نقاط قوت خوبی داریم. بالاخره همین الان ما 50 تا شعبه داریم تو دنیا. همین الان که من بعضی از این کشورها میرم مثلا مذاکراتی بکنیم، طرف فکر میکنه که مثلا ما چون تحریم هستیم با کسی تجارت نداریم. ما 50 شعبه داریم تو دنیا. ما همین تو لندن 3 تا بانک داریم. یعنی اینجوری نیست که ما خودمون رو محدود کردیم. ما اتفاقا دائما باید به توسعه روابط بین المللی فکر کنیم. هر عاملی هم محدود کننده هست از جلو رامون برداریم. ما دنبال توسعه روابط بین المللی هستیم. ما نمیخوایم مرزی بکشیم دور کشورمون. و هر چه کشور بتونه تعاملات بین المللیش رو، روابطش رو در تجارت، روابط مالیش رو به دنیا توسعه بده، قطعاً خواهیم تونست که به اصطلاح از منافع اون در توسعه کشور استفاده کنیم. و این بخشش برمیگرده به همین حکمرانی ارزی که حالا شما هم به طور دقیق در حوزه‌های مختلفش وارد شدید. اما برگردیم به اون روی سکه، حکمرانی ریال. بالاخره ارز که میگیم اون برش ریال دیگه، حکمرانی ریال. باز من اول یه آسیب شناسی بکنم تو حکمرانی ریال و از نقاط ضعف شروع کنم. ما الان متاسفانه جریانی تو کشورمون شکل گرفته که دائما داره حکمرانی ریال رو تضعیف میکنه. حالا نمیگم به عمدا، ما بعض وقتا بعض از تصمیماتی که میگیریم ممکنه کل جوانب موضوع نمیبینیم، به همین دلیل دوچار این اشتباه میشیم. یه جریان دیگه هم اتفاق افتاده، اینه که ارزهای کشورها جانشین هم زیاد پیدا کردن. چون جانشین هم زیاد پیدا کردن، بنابراین میتونه ارزها در معرض این تهدید قرار بگیره. یعنی رمز ارزها که اومدن به راحتی میتونن در مبادلات جایگزین پول ملی یک کشور بشن. این تهدیدی است که در همه جای دنیا وجود داره، به طور بین المللی وجود داره. ولی در کشور ما از یک طرف هم ما در قانونگذاریمون، در سیاستهایی که دولت اتخاذ میکنه، بسیاری از وظایف اجتماعی رو بار میکنیم روی بانک ها و بچه هم محدودیت ها رو هم بار میکنیم روی بانک ها و ریال، و این باعث میشه که مبادله با ریال پرهزینه بشه و بسیار از افراد تصمیم میگیرن که دیگه با ریال مبادله نکنن، برن با یه ارز دیگه مبادله کنن. جایگزین هم بسیار زیاد پیدا کرده و اینجا آسیب میبینیم. ما نباید غافل باشیم از حکمرانی ریال. پول کشور ما ریاله، ریاله که باید حاکم بشه. نباید مبادله با ریال رو پرهزینه کنیم. مبادله با ریال پرهزینه بشه، حاکمیت ریال تضعیف میشه. ما در بانک مرکزی وظیفه داریم که این کار رو دائما دنبال کنیم، تو سیاست هامون هم دنبال میکنیم حکمرانی ریال رو و تقویت حکمرانی ریال رو. ولی حالا بالاخره این جمعی است که من نگاه که میکنم، اینم متخصصینی از حوزه های مختلف هستن، هم دغدغه توسعه کشور دارن، هم دغدغه ریال رو دارن، هم دغدغه ملی رو دارن مثل من. من خواهشم اینه شما ها که تو حوزه های مختلف هستید، دارید تو سیاست گذاری کمک میکنید، حواستون به ریال باشه، ریال آسیب نبینه. همه نظام مالی ما رو ریال ها. ریال آسیب ببینه، بانک آسیب ببینه، ریال آسیب ببینه، کل نظام مالیمون آسیب خواهد دید. حکمران ریال بسیار با اهمیته. ما با تمام تجارت هامون با ریال شده. ما همین حالا دیدم فکر کنم یه ارائهتون هم بود، همین بحث ریال آفشور، ریال فرامرزی، درسته؟ یکی از ارائهتون بود. مثلا همین ریال آفشور رو که ما مطرح کردیم، خب یه تجربه ایست که الان می‌بینیم چین داره، روسیه داره، که ما حتی بتونیم بخشی از مبادلاتمون با کشورهای همسایه که میتونن با ریال مبادله کنن، ریال رو جایگزین کنیم، با ریال با هم مبادله بکنیم. ریال تقویت ما باید ریال تقویت کنیم. ما در بانک مرکزی مرزبان ریالیم، ما کار به دلار نداریم. دلار که پول ما نیست، که ریال پول ماست. ما باید ریال رو حمایت کنیم، ریال رو تقویت کنیم، ریال رو حکمرانی کنیم، ریال رو براش قاعده بذاریم، همه جا بریم داد ریال رو بزنیم. ما موزلمون ریال، ما موزلمون دلار نیست که، دلار یه حکمران دیگه ای داره. ما موزلمون ریال، رو ریال باید متمرکز بشیم. من خواهشم اینه که در تمام سیاستگذاریاتون به این موضوع توجه داشته باشید. ریال امروز جایگزین پیدا کرده، خبر میشنوید خودتون، فلان صنف از رمزرز استفاده میکنه، فلان صنف از نمیدونم شمش طلا استفاده میکنه برای مبادلات سنگین، فلان صنف داره از دلار استفاده میکنه، با افتخارم اعلام میکنه. خب باید قوه قضاییه ورود کنه، باید کشور ورود کنه. کسی اجازه نداره مبادلات کشور از ارز غیر از ریال استفاده کنه. باید از ریال استفاده کرد. یه جاهای خود ما ها، ممکنه خود من هم همین اشتباه بکنم، خود ما هم دچار این اشتباهات میشیم، هی صحبت از عرض کردن و عرض کردن منجر به تضعیف ریال شده در کشور. بنابراین من توصیه میکنم حتما حالا اگر دوستان تشخیص دادن، یه پنلی بذارید، دوستا پنلاتون رو به حکمران ریال اختصاص بدید که چی کار کنیم که ریال تضعیف نشه، تقویت بشه. دوستانی که در مجلس هستن، دوستانی که در دولت هستن، وزارت اقتصاد هستن، خود بانک مرکزی هستن، وزارت سمت هستن، چون همه اینا نقش دارن ها. همه ما با هم دیگه نقش داریم، یعنی فقط یک طرف نقش نداره. برای اینکه این ریال حاکم باشه، اگه ریال حاکم باشه میتونیم مالیات بگیریم، اگه ریال حاکم باشه میتونیم حکمرانی ارزی داشته باشیم، اگه ریال حاکم باشه میتونیم اهداف توسعه‌مون رو دنبال کنیم، اگه ریال حاکم باشه و ارزشش حفظ بشه میتونیم در دنیا سطح تجارتمون رو توسعه بدیم. بنابراین من خواهشم اینه که ریال رو بهش توجه کنیم در سیاست گذاری هامون، در برنامه‌ریزی هامون. شما هم در هر دستگاهی هستید به این موضوع توجه کنید. اگر نکاتی هم حالا در این همایش حتما جلسه گذاشتید، حتما به سیاست‌های می‌رسید، دوستان راجع به اینا مطالعاتی بکنن. من خواهش می‌کنم بچه‌های بانک مرکزی هم که اصلاً راجع به این موضوع اگر همایشی لازمه، اگر کمیته‌های لازمه، اگر نمی‌دونم حمایت‌های مالی لازمه، ما همه جورا حاضریم، آمادگی اینو داریم که حمایت کنیم، که چی کار کنیم که ریال تضعیف نشه در دنیایی که هم تکنولوژی‌های جدید مالی داره به این سمت میده که جایگزین‌هایی براش به وجود بیاد، و هم متأسفانه مسائل تحریم خب آسیب‌های ایجاد کرده که ممکنه یه جاهایی باعث میشه بالاخره بخشی از تجارتمون خارج از ریال صورت میگیره. چاره اندیشی کنیم با محوریت ریال. در صورت خیلی ممنون و متشکرم. امیدوارم این همایش بسیار خوبی که امروز چندمینش بود، امروز من گفتم بله امروز اختتامی نشه، ادامه پیدا کنه. به جای حکمرانی ارضی بذارید حکمرانی ریاض. چند جلسه گذاشتید برای این؟ 8-9 جلسه. 8-9 جلسه هم بذارید به اصطلاح حکمرانی ریاض. فکر کنیم که چگونه ریال حاکم بشه در ایران. خیلی ممنون و متشکرم.
بسیار ممنون، سپاسگزارم. فکر دست به افتخار آقای فرزین عزیزمون بزنید. آقای دکتر محمد رضا فرزین، رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. چون زمان محدودی تا وقت ملکوتی اذان ظهر به افق تهران داریم، ایستگاه پایانی دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رو میخوایم با تقدیر از کمیته علمی همایش و همچنین برگزیدگان طرح‌هایی که در